سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. تشكر میکنم از قاری محترم قرآن که در ابتدای جلسه ما رو به فیض سنت نشست امروز با عنوان نظریه های بحث در فلسفه سیاسی فارابی با حضور دو تن از اساتید و اعضای هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار میشه. و خب همونطوری که دوستان از عنوان مطلع شدن، یک بحث در واقع بسیار مهم در حوزه مفاهیم دینی مورد توجه و بحث قرار میگیره. البته خب این بحث امروزه در فضای علمی کشور ما هم به نوعی مورد بحث و توجه هست. من تو تمرکز اساتید حاضر در جلسه و ارائه دهنده بحث بیشتر بر مباحثی که فارابی در واقع مورد بحث قرار داده و در آثارش مورد توجه هستش. خب فیلسوفان اصطلاح مسلمان مباحث مهمی رو در عرصه دینی و به ویژه در عرصه تبیین مفاهیم دینی مورد توجه قرار دادن. یکی از اون مفاهیم و در واقع یکی از مفاهیم کلیدی و بسیار اساسی و قابل اعتنا همین مسئله وحی هستش و این که به هر حال در یک پرسش دیگری و در یک دغدغه دیگری رابطهش با فلسفه سیاسی چیست و جایگاهش در واقع در فلسفه سیاسی تا کجاست و چگونه در واقع تقسیم میشه. این رو خیلی از متفکرین ما بحث کردن، از جمله فارابی، ابن سینا، خواجه نصیف، سهروردی، ملا صدرا و در دوره معاصر هم باز متفکرین در حال مختلفی به این بحث پرداختن، از جمله حضرت آیت الله جوادی عمومی که یک اثر مستقل در باب وحی و نسبتش با نبوت از طرف ایشون منتشر شده که قابل اعتنا و توجه و نشون دهنده اهمیت بحث و توجهیه که در واقع متفکرین ما به این بحث داشتن و این رو مورد توجه و کاوش قرار دادن. در نشست امروز تمرکز بحث در نظریه های بحث در فلسفه سیاسی فارابی هست. همونطور که دوستان مطلعن، فارابی به عنوان مؤسس فلسفه اسلامی و مؤسس در واقع فلسفه سیاسی اسلامی شناخته میشه و طبعا خب مباحثی که راجع به وحی هم ارائه کرده میتونه مهم ترقی بشه و برای امروز ما هم با توجه این که سن که مباحث فلسفی و فلسفه سیاسی است میتونه قابل اعتنا و مورد توجه باشه. بنابراین حالا پرسش های زیادی اینجا میتونه طرح بشه. اولا اینکه اساتیدی که به هر حال در جلسه حضور دارن توقع این هستش که در واقع مفاهیم بحث رو ابتدا روشن بکنن، نظریه چیست، نگاهشون در واقع و تلقیشون از نظریه چیه، فلسفه سیاسی چیست. حالا خود این که در یک دستگاه فلسفی مثل دستگاه فلسفه سیاسی فارابی ما قائل به نظریه هایی بشیم، این چقدر میتونه در واقع معتبر باشه و قابل اعتنا باشه که راجع بهش صحبت میکنن از خود ما. و در واقع این پرسش رو باز میتونن میبایست مورد توجه قرار بگیره که اگر ما قائل به نظریه های وحی شدیم در فلسفه سیاسی فارابی، چگونه با این دستگاه قابل جمع هست و چگونه در این دستگاه در واقع قابل تبیین هست که از چند نظریه در مورد وحی ما صحبت بکنیم. بنابراین پرسش های زیادی قابل طرح و بحث هست که من از اینها میگذرم. اگر در میانه بحث انشاءالله فرصت بشه، من شاید باز برخی از این پرسش ها رو طرح بکنم، فقط برای اینکه وارد بحث بشیم، این چند تا نکته رو و پرسش رو مطرح کردم که اساتید انشاءالله مباحث خودشون رو حول این محورها و پرسش ها انشاءالله ارائه خواهند داد و استفاده میکنیم. هر دو بزرگوار، هم جناب آقای دکتر یزدانی مقدم و هم جناب آقای دکتر یوسفی ایراد، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی هستم، عضو گروه فلسفه سیاسی پژوهشگاه هستم. جناب آقای یزدانی مقدم خب در سالهای اخیر در بحث جایگاه و در فلسفه سیاسی کارهای ارزشمندی رو انجام دادن. یه تحقیق مبسوطی هم از طرف ایشون کار شده که انشاءالله به خواست خدا و قول قوه الهی امسال منتشر خواهد شد. بنابراین اون چی که در این جلسه توسط ایشون ارائه میشه محصول چندین سال کاره و تحقیق ایشون بر روی متونیه که در فلسفه اسلامی و در فلسفه سیاسی اسلامی باهاش مواجه بودن و اونها رو مورد توجه و کاوش و تحقیق قرار دادن. جناب آقای دکتر یوسفی ایراد هم که در واقع ناقد و باحث در واقع دیدگاه آقای دکتر یزدانی امروز اینجا ما در خدمتشون هستیم، تأملات مختلفی راجع به مباحث فلسفه سیاسی اسلامی از جمله فارابی، ابن سینا و خواجه نصیر الدین طوسی داشتن که طبیعتاً از یک اشراف خوبی به مباحث فلسفه سیاسی متفکران مسلمان ما برخوردار هستند. در ضمن بحث خود با دیدگاه های این بزرگواران راجع به این دو تا راجع به این بحث بیشتر آشنا خواهیم شد و طبیعتاً دقایق و ظرایف بحث روشن‌تر میشه و من تصورم اینه که انشاءالله با تجربه این که میدونم دیدگاه های دو تا استاد عزیز رو انشاءالله یه بحث جدی خوبی رو شاهد خواهیم. سخن رو کوتاه میکنم از جناب آقای دکتر اسلامی مقدم، تقاضا مندم مباحث خودش رو از وقت نیم ساعت اگر انشاءالله توفیق باشه در خدمتشون باشیم و ارائه بدیم. با ذکر یک صلواتی بر محمد و آل محمد.
در آغاز لازم هست از عزیزان گروه فلسفه سیاسی، عزیزان مرکز همایش های دفتر توابی کنیده دفتر انجمن انقلاب سیاسی و پژوهش های علوم و فرهنگ اسلامی که در جهت و بزرگی این توصیه نه تلاش کردن تبدیل میکنن، همچنین از استاد محترم جناب دکتر شریف الاحسانی به زحمت در این و اداره جلسه رو منتخب شدن، از استاد محترم جناب آقای دکتر یوسفی را که تا اونجایی که من اطلاع دارم از جمله معدود افرادی است که در فلسفه سیاسی مشاه سالهاست کار کردن و صاحب نظر در فلسفه سیاسی مشاه هستن و بنده هم از ایشون در همین باره استفاده کردم در گذشته و گفتگوهایی که در سالهای گذشته با ایشون داشتم. از اساتید حاضر در جلسه هم سپاسگزار هستم که در این جلسه وجود پیدا کردم، امیدوار هستم که از این جلسه هم استفاده بکنم. موضوع این جلسه نظریه های رأی در فلسفه سیاسی فارابی است. خوب اینجا پرسشی میتونه مطرح بشه من از که چرا ما میگیم نظریه های رأی در فلسفه سیاسی فارابی، چرا نمیگیم نظریه های رأی در فلسفه فارابی؟ وقتی موضوع کلامی هست و فلسفی هست، ما چه اصراری داریم که بهش ماهیت فلسفی سیاسی بدیم؟ این پرسش اصلا جا داره که مطرح بشه. عزیزانی که با متون فلسفی سیاسی آشنا هستن آگاه هستن که متون فلسفی سیاسی در تمدن اسلامی این مقداری که ما اطلاع داریم از فارابی شروع میشه تا حدی که ایشون رو مؤسس فلسفه سیاسی در اسلام دانستن. البته عزیزانی که فیلسوف هستن ایشون رو به عنوان مؤسسه فلسفه اسلامی معرفی کردن، خب هم مؤسس فلسفه اسلامی هم مؤسس فلسفه سیاسی در اسلام. فارابی 5 اثر مهم در فلسفه سیاسی داره: اصول منتظر، تحصیل و سعادت، المله، السیاست المدنیه، مبادی آرای اهل المدینه الفاضله. در این هر 5 اثر، در 4 اثر که به صراحت موضوع وحی رو مطرح کردن و در یک اثر هم به لوازم و جوانب بحث شون اشاره کردن، در یک اثر دیگر هم که اون اثر رو ما میتوانیم یک اثری در فلسفه سیاسی بدونیم، همچنین میتونیم یک اثری در فلسفه محض بدونیم و خودم تمایلم این است که او رو اثری در فلسفه سیاسی بدانیم. رساله زمون کبیر در اونجا هم ایشون مسئله وحی رو مطرح کردن. پس فارابی در 4 اثر یا 5 اثر در فلسفه سیاسی به صراحت از موضوع وحی صحبت کرده و من الان بیاد ندارم که آیا در آثاری که اون آثار مطمئنن فلسفه محض هستن بحث وحی رو مطرح کرده باشه یا نکرده باشه. عزیزانی هم که موضوع وحی رو از دیدگاه فارابی تحقیق کردن، عزیزانی که کارشون فلسفه محض هست، اونها هم استناد کردن به آثار فارابی که در فلسفه سیاسی است. پس از نظر فارابی موضوع وحی یک موضوع فلسفه سیاسی است، وگرنه معنا نداره که فقط در آثار فلسفه سیاسی خودش این رو مطرح بکنه. این در رابطه با اینکه آیا این موضوع وحی یک موضوع مربوط به فلسفه سیاسی هست یا نه. و بعد هم چنانکه متن آثار فارابی نشان میده چگونگی نظریه و اینکه ما وحی رو چگونه تبیین بکنیم در سامان فلسفه سیاسی، در محتوای فلسفه سیاسی و در نتایج فلسفه سیاسی اثر داره. تلاش بنده این است که ما در این جلسه یک مقدار این جوانب مسئله رو بتونیم بررسی بکنیم و احتمالاً بعضی مطالب میمونه که حالا در گفتگو یا در فرصت‌های دیگه باید اینها رو توضیح بدیم. اول صحبت کنیم ببینیم فلسفه سیاسی چیست. پاسخ مشهوری که به این پرسش وجود داره پاسخ آقای اشتراوس است که ایشون میگه فلسفه سیاسی دانشی است که موضوع اون سیاست و روش اون فلسفی است. اینطور ما میخوایم کم کم وارد بحث فلسفه سیاسی بشیم. خب حالا از نظر فارابی فلسفه سیاسی چیست؟ فارابی در آغاز فلسفه رو علم به موجودات میدونه، علم به موجودات از اون نظر که موجود هستن. بعد در توضیح این تعریف موضوعات و مواد علوم رو برمی‌شماره که عبارتند از الهی، طبیعی، منطقی، ریاضی، سیاسی. از نظر فارابی صناعت فلسفه این موضوعات و مواد را استنباط می‌کنند. بنابراین فلسفه سیاسی اون دانشی است که موجود سیاسی را مورد کاوش فلسفی قرار می‌دهد. خود فارابی در التنبیه علی سبیل السعادت فلسفه سیاسی رو به طور مستقل تعریف کرده. فلسفه سیاسی عبارت است از شناخت اموری که با اونها اشیاء زیبا برای اجتماع به دست می‌آید. همون فکره در اون اسلاید هم قابل ملاحظه است. و قدرت به دست آوردن به حفظ اون اشیای زیبا برای اجتماع. حالا اینجا مباحثی است که اون مباحث رو من ادامه نمیدم و احتمالاً در پایان بتونیم به اون مباحث برگردیم، اما فعلا این مقدار که با فلسفه سیاسی آشنا بشیم خوبه. ببینید ما چگونه یک اثر رو، یک دانش رو، یک دیسیپلین رو مورد شناسایی قرار میدیم. برای شناسایی یک دیسیپلین لازمه که به منابع اصلی و اولی اون دیسیپلین ما مراجعه کنیم. فلسفه سیاسی به عنوان یک دیسیپلین از اولین متن‌های فلسفه سیاسی متن فارابی هست با عنوان مبادی آراء اهل مدینه فاضل. حالا در اینجا بحثایی هست، نمی‌خوایم وارد اون بحث‌ها بشیم، می‌تونیم لازم شد اونها هم اشاره کنیم. در مبادی آراء اهل مدینه فاضل در ترتیب بحث‌های فارابی چگونه است؟ همونطور که دوستان در اسلاید بازم می‌تونن مشاهده کنن، ایشون فصولی رو وارد بحث خداشناسی، جهانشناسی، انسانشناسی میشه و در ذیل بحث انسانشناسی به موضوع وحی میپردازد. بحث رو ادامه میده، وارد بحث اجتماع شناسی میشه و بحث اجتماعی رو که مطرح میکنه وارد بحث پیامبری میشه. به دنبال بحث‌های مربوط به پیامبری، بحث‌های مربوط به حکومت و قانون و چگونگی تفسیر وحی رو مطرح میکنه. اگر ما بخواییم این رو نمودار و خلاصه ترشن بکنیم، میتونیم بگیم که انگار که فارابی در یک طرف خداشناسی، جهانشناسی، انسانشناسی، اجتماعشناسی رو بحث میکنه، از اینا وحی و پیامبری رو نتیجه میگیره و از وحی و پیامبری مباحث مربوط به حکومت و قانون و چگونگی تفسیر وحی رو. به یک معنا فلسفه سیاسی در مرکز و عوض میخوام موضوع وحی در و پیامبری در مرکز و قلب مباحث فلسفه سیاسی از نظر فارابی قرار دارد. حالا اگر ما بخوایم باز هم برای اینکه اصلاح بعدی رو بریم وارد رو بشیم، خوبه که دوستان یک عنایتی به این مسئله داشته باشن. ما اینجا گفتیم که پنج اثر فارابی در فلسفه سیاسی، اینها رو میخوایم اساس بحث قرار بدیم، متن‌های بحث قرار بدیم. در اینجا عزیزان میدونن یه بحثی است که ترتیب نوشتن آثار فارابی چگونه است. یه بحث مفصلی است و شاید ما بود ده تا نظر در این رابطه داشته باشیم که تقدم و تأخر این آثار نسبت به یک دیگر چگونه است. بر اساس چگونگی پرداختن به موضوع وقت و پیامبری میشه ادعا کرد که فارابی ترتیب خاصی رو در این آثار در پیش گرفته و بر این اساس میتونیم آثار فارابی رو، این پنجگانه فلسفه سیاسی فارابی رو بدین صورت مرتب بکنیم: فصول منتظر، تحصیل و سعادت، الملت، از سیاسه، المدنیه، مبادی آراء اهل مدینه فاضله. پس بنابراین مبادی آراء در آخرین بخش این سلسله آثار قرار خواهد داشت. باز هم عزیزان میدونن که معمولا وقتی که ما در رابطه با نظریه های وحی و یا نظریه وحی فارابی صحبت میکنیم، چه در جهان اسلام و چه خارج از جهان اسلام، اون نظریه‌ای رو که برای فارابی میشناسن نظریه مشهوری است که در مبادی آراء اظهار شده، یعنی در آخرین اثر از این پنج اثر. حالا علتهایی داره که اون علتها هم اگر لازم شد اشاره خواهم کرد. در هر صورت اون در پایان کارهای فارابی قرار داره. فارابی همونطور که در اسلاید بعدی رو کنم، متاسفانه اسلاید یک بخشش دارم کامتا وجود نداره، در این دستگاه خودشون نشون نمیده. در خونه اول ما باید فصول منتظر رو قرار داریم. فارابی در اواخر فصول منتظر در ارتباط با موضوع قانونگذاری برای رساندن آدمیان و مدینه فاضله به سعادت از دو گونه قانونگذاری نام میبره. یکی قانونگذاری مبتنی بر فلسفه و دیگری قانونگذاری مبتنی بر وحی. خوب تفاوت این دو نوع قانونگذاری چی هست؟ تفاوت اینه
که در قانونگذاری مبتنی بر فلسفه فیلسوفی که قانونگذار هست امور رو به حسب طبع یعنی بر حسب قواعد کلی میشناسه و قانونگذاری میکنه، در حالی که در قانونگذاری مبتنی بر وهم قانونگذار که موحا الی هست از طبع امور و قواعد کلی مرتبط با امور خبر ندارد، جزئیات به او وهم میشود، قانونگذاری او هم همین جزئیاتی است که به او وهم شده است. بنابراین وحی وحی جزئیات هست. در فسون و منتظر ما با وحی که به صورت جزئیات به پیامبر وحی میشود روبرو هستیم. در اثر دوم که المله هست و اینجا متأسفانه خودشون نشون نمیده، ایشون به این صورت بحث میکنه، میفرماید که قانونگذاری رئیس فاضل ملت فاضله. ببینید این بحث ملت حقیقتا یک بحث جدی هست در آثار فارابی. انگار که فارابی میگه که ما یا باید جامعه رو با فلسفه اداره بکنیم یا باید با ملت اداره بکنیم، با یا با فلسفه یا با ملت. منظور فارابی از ملت چیه؟ منظورش خودش توضیح میده، میگه من که میگم ملت منظور من دین هست، منظور من شریعت هست، منظور من سنت هست. پس یا جامعه رو با فلسفه اداره میکنیم یا جامعه رو با ملت اداره میکنیم. اونجایی هم که میخوایم جامعه رو با فلسفه اداره بکنیم با خود فلسفه به تنهایی نمیتونیم اداره بکنیم، بلکه فلسفه باید از ملت استفاده بکند برای اداره جامعه. همین موضوع رو در المله اصلا محل بحثشون در المله اصلا همین، اصلا موضوع بحث همینه. میگه ما جامعه رو چطوری باید اداره بکنیم؟ میگه این جامعه برای اداره نیازمند به ملت هست، این ملت یک رئیسی داره، رئیس ملت میاد چی میکنه؟ برای اون جامعه یک ملتی رو تشریع میکنه. یعنی چی ملتی رو تشریع میکنه؟ یعنی یک سری اصول و قوانین و قواعد نظری و اصول و قوانین و قواعد عملی رو برای اینها تشریع میکنه. البته در یکی دو تا جا در همین المله هم توضیح میده، در تحصیل و ساده هم توضیح میده، میگه این رئیس ملت، این برای مردم رئیس ملته، اما واقعا این فیلسوفه. یعنی فیلسوفیست که وقتی که در ارتباط با مردم قرار میگیرد پیامبر است. خیلی خوب، حالا این پیامبر چگونه به او وحی میشود؟ به این صورت. میگه که قانونگذاری رئیس فاضل ملت فاضله یعنی پیامبر سه گونه است: یا جزئیات قوانین به رئیس فاضل ملت فاضله وحی میشود، یا او قوه قانونگذاری را از وحی استفاده میکند، یا این که در برخی موارد جزئیات قوانین به او وحی میشود، در برخی موارد او بر اساس قوه‌ای که استفاده کرده است قانونگذاری میکند. یعنی در همین ردیف وسط در اصلاح قابل مشاهده است، یا جزئیات یا قوه، یا گاه جزئیات و گاه قوه. خب همین الان ما میبینیم که این با اون مطلبی که در فصول منتظر گفته شده کاملا متفاوته. چرا؟ اونی که در فصول منتظر فقط جزئیات به پیامبر وحی میشد، اما در ملت ممکنه جزئیات وحی بشه، ممکنه قوه وحی بشه، ممکنه گاهی وقتا جزئیات وحی بشه، گاهی وقتا قوه وحی بشه. در السیاسه المدنیه وقتی که اونجا به موضوع وحی میپردازه، در اونجا توضیح میده، میگه ریاست و قانونگذاری رئیس فاضل بر اساس قوه ایست که به او افاضه میشود و می توان گفت به شخصی که این قوه به او افاضه می شود وحی شده است. خب پس بنابراین در از سیاست المدنی هم توی که از ستون آخری می بینیم ردیف آخر اونجا قوه است. الان به طور محسوس روشنه در فصول جزئیات، در ملت اون سگانه، در از سیاست المدنی قوه، البته عزیزان بازم مستحضر هستن توی فتون و منتظر وقتی که میگیم جزئیات به پیامبر وحی میشه، یعنی پیامبر دیگه فیلسوف نیست، میتونه فیلسوف باشه اما فیلسوف نیست. در المله میگیم این پیامبر در اصلش فیلسوفه، اما این مطالب که داره به او وحی میشه به صورت جزئیات اینا وحی میشه. در سیاست المدنیه ما میگیم که قوه به او افاضه میشود، میشود به او گفت که به او وحی شده است. خب اگر فیلسوفی هم از عقل فعال استفاده بکنه که چگونه باید برای این جامعه قانون گذاری کرد، او هم میشه موهایله، یعنی به او هم برمیشه. این مرز بین فلسفه و دین و پیامبر فیلسوف همه چی به هم میرسه در از سیاست المدنیه که این قابل مشاهده است. در رساله زینون کبیر، این زینون زنون هم میگن ظاهرن بهشون، این زینون کبیر کی هست؟ عزیزانی که وارد اینجور مباحث شدن گاهی تا فکر کردن این زینون کبیر اون نقطه افتاده مثلا این زیتون کبیر بوده، اشکال هم نداره، به برخی از فیلسوفان یونان برای احترام میگن ایشون مثلا زیتون اکبر هستن یا زیتون کبیر هستن، یعنی خیلی انسان با خیر و برکت و با دانش و اینهایی بوده، ولی این زینون هست. بعضی از عزیزان هم فکر کردن که ایشون اسم مبارکشون همون زنون مصری هست که اینطوری نوشته شده زینون کبیر، ایشون نه خیر، ایشون زینون هست، زینون زنون از شاگردان ارسطو. حالا یه بحث تاریخی هست که این آقای زنون واقعا کی بوده، چی بوده، چی میگفته، اینها در تاریخ چندان روشن نیست. اون مقدار این که تاریخ ما گفت میگه، میگه که ایشون یک فردی است که اصلا اعتقادات دینی هم نداشته، شاگرد ارسطو بوده. بر همین اساس بعضی از مفسران فارابی میگن ها این رساله زینون کبیر رساله خود فارابی هست که فارابی به جهاتی اون بالاش نوشته که مثلا شرح رساله زینون کبیر، ولی نه زینون کبیر یعنی چیزی رو ننوشته، این هم یه نظر ایست در باره این رساله. حالا در این رساله چی میگه ایشون؟ ایشون میگه نفس قدسی نبوی در همون ابتدای نبوت فیض الهی را دفعتن واحده و بدون ترتیب قیاسی پذیرا میشود. ولی خیلی این متنه بسیار مهم نیست، در حدی که برخی از اساتید معظم نظر مبارکشون این هست که این نمط مربوط به مقامات عارفان در اشارات او اصلا تحت تأثیر همین یه چند جمله است که در این رساله زینون کبیر هست. و در اینجا قبل از ابن سینا فارابی از اصطلاح نفس قدسی استفاده میکنه و بعد مباحثی که بعدها مثلا ابن سینا در آثار خودش بس میده مواد اولیه‌اش در اینجا موجوده، چون که میگه فیض الهی را دفعتن واحده و بدون ترتیب قیاسی. بعدها فارابی وقتی میخواد عقل قدسی رو تعریف بکنه میگه که این افاضات علمی یا از طریق قیاس انسان به او دسترسی پیدا میکنه یا پاک از قیاس است که اگر برتر از قیاس باشد اون میشود عقل قدسی. خیلی متن مهمی هست. حالا در این متن فارابی از بعد به صورت فیض الهی دفعتن واحده یاد میکنه، این شبیه مطلبی است که در از سیاست مدنی است، البته با او تفاوت هم داره. این میشه چهار نظر درباره وحی از جناب فارابی. تا میرسیم به مبادی آراء اهل مدینه الفاضله. خود مبادی آراء که روایت مشهور از فارابی درباره وحی هست و معمولا میگن وحی، این رو متوجه میشن از جناب فارابی. ایشون میگه که وحی رو به صورت الغای حقایق از عقل فعال به ناطقه نظری و ناطقه عملی و سرریز از ناطقه به متخیله این رو تصویر میکنه. اهمیت مسئله اینه که وحی در افاضه به ناطقه نظری به صورت معقولات و کلیات است، با افاضه به متخیله صورت جزئیات و محاکات را به خود میگیرد. مهمه، اگر فارابی میگفت پایان این فرایند وحی هست، این میشن همین حرفای فصول منتظر. فارابی از اولش رو وحی معرفی میکنه، یعنی از اون اولی که داره از عقل فعال به ناطقه نظری افاضه میشه، از اونجا وحی به عنوان یک فرایند شروع میشه. خب اگر اینطوری باشه خیلی مسائل پیدا میشه. هنگامی که فرایند یاد شده در قوه ناطقه سپس در قوه متخیل حاصل شود، این انسان همان است که بروبر می شود با افاضه معقولات و کلیات به قوه ناطقه انسانی. اون انسانی که به او وحی می شود حکیم، فیلسوف و متعقل تام و تمام. عزیزان می دونن فارابی این اصطلاحات رو منظورهایی داره که با مراجعه به آثار فارابی معلوم میشه که چه میگه. حکیم هست، فیلسوف هست، متعقل هست، مترادف داره به کار نمیبره، بلکه اهدافی رو ترتیب میکنه از این اصطلاحات. و با سرویز از ناطقه به متخیله و پذیرفتن صورت جزئیات و محاکات، اون نبی منذر از آینده و خبردهنده جزئیات در حال میگردد. پس این یک فرایندی است، اولش اون شخص فیلسوفه، آخرش اون شخص پیامبر هست. یک فرایند رو به این خوبی ایشون تفسیر کرده. البته بعد اینکه این فرایند به چه حالتهایی صورت میگیره، از متخیله به حاسه میره، از حاسه به بینایی میره، الی آخر که اون خودش یه بحثای دیگری هست. خیلی حالا اگر ما بخوایم مقایسه بکنیم نظریه‌های متفاوت فارابی در وحی، درباره وحی رو در این چند اثر، در فصول منتظر و تحصیل استادم که اونجا هم قابل ملاحظه توی اسلاید، جزئیات هست، جزئیاتی که بعداً میاد به صورت مثالات و محاکات در میاد و امکان جمع فیلسوفی و پیامبری هم هست. حالا ما اینا رو سریع داریم میگذاریم، اما این مهمه که از نظر فارابیشون شاید در همه آثار خودش اشاره میکنه که اون مطالبی که فیلسوف میخواد بیان بکنه یا پیامبر میخواد بیان بکنه به صورت مثالات و محاکات اینا رو بیان میکنه، یعنی به اون صورتی که برای مردم قابل فهم و قابل درک باشه. در المله یا قوه بوده اعطا میشه یا جزئیات، یا در بعضی موارد قوه، در بعضی موارد جزئیات. و اینجا میان فلسفه و دین و فیلسوف و پیامبر یک نسبت طولی وجود داره، در حالی که در فصول منتظر این نسبت طولی وجود نداشت. در از سیاست المدنیه عقل فعال به ناطقه افاضه میکنه و با افاضه عقل فعال به ناطقه قوه قانونگذاری در جزئیات برای پیامبر حاصل میشه، که اینجا فیلسوف و پیامبر یکی هستن. در موادی آرای اهل مدینه فاضله عقل فعال به ناطقه افاضه میکنه، از ناطقه به متخیله میره، متخیله برای اینکه این مطالب به ناطقه رو بگیره اینو به صورت مثالات و معارفات در میاره، دو به صورت جزئیات در میاره، بقیهش هم اینجا متاسفانه تو این دستگاه خودشو نشون نمیده، منم چیزی ندارم. احتمالا اینجوری خواهد بود که اینجا هم پیامبر در طول فیلسوفی، پیامبری در طول فیلسوفی قرار. خیلی بحث مهمی است که فارابی اینطوری میان فیلسوف و پیامبر رو داره جمع میکنه که هر پیامبری در آغاز فیلسوفه، بعد یک طبعاتی هم داره. پس اون دینی هم که این پیامبر میاره، این دین برگشت به فلسفه میکنه. فارابی به این موضوع تصریح میکنه در کجا؟ در الحروف. میگه که ادیان دو گونن، ادیان حق، ادیان باطل. بعد میگه خب ادیان حق کدام هست؟ میگه ادیان حق اون ادیانی هستن که به فلسفه حق برمیگردن. میگه ادیان باطل کدام هستن؟ میگه ادیان باطل اون ادیانی هستن که به فلسفه باطل برمیگردن. پس دین اگر به فلسفه حق برگشت، این دین دین حقه. و اگر به فلسفه حق بر نگشت این دین دین حق نیست. خب اثرش چی؟ اثرش اینه که فلسفه در مقام داوری و ارزیابی و تجزیه و تحلیل دین قرار داره. یعنی دین رو ما با فلسفه درک میکنیم، میفهمیم، ارزیابی میکنیم، میپذیریم. نتیجه مطالب آقای فارابی همچین چیزی خواهد بود در رابطه نسبت فلسفه و دین و فیلسوف و پیامبر. و بلکه یه چیز دیگه هم میگه، میگه ببینید این پیامبری در جامعه الف بوده، یک پیامبری در جامعه ب بوده، یک پیامبری در جامعه جیم بوده، و هر کدوم از این جوامع یک مثالات محاکات خودشون رو داره. بنابراین اون حقیقت واحده رو یک پیامبر باید این جامعه باید یک طور بگه، برای این جامعه یک طور دیگه باید بگه، برای اون جامعه یک طور دیگه. در نتیجه صورت ادیان حق ممکنه با هم دیگه متفاوت باشن، اما این زمانی است که شما به صورت نگاه میکنید. اون کسی که به فیلسوفه، به فلسفه ای که پشت سر این دین هست یا این صورت ها هست نگاه میکنه و داوری میکنه که آیا اینا حقن یا باطلن، اینا یکی هستن یا متفاوت هستن. این رو آخر این بحثایی که ایشون در اونجا دارد و البته خیلی قابل تأمل و فکر و بحث هست و از همینجا هم میشه گفت که پس معلوم میشه ایشون یه سبک تفسیری داره، معلومه که زبان دین رو یک طور خاصی میفهمه، معلومه که از نظر ایشون ما باید اینا رو بکنه که فلسفه مورد ارزیابی قرار بگیره. برای اینکه این مدار بحث جلو بره یک مطلب دیگه هم توجه بکنیم. درسته که فارابی از اصطلاح فلسفه سیاسی استفاده میکنه. در مباحثی که فارابی داره اصطلاحاتی هستن که اون اصطلاحات رو مانند فلسفه سیاسی اونها رو به کار میگیره و از نظر معنایی اینها با هم دیگه اشتراک دارن. مانند فلسفه انسانی، فلسفه عملی، فلسفه مدنی، علم انسانی، علم عملی و علم مدنی و گاهی هم به صورت ترکیبی میگه الفلسفه الانسانیه المدنیه، یعنی معلومه اینا رو هم رو با هم دیگه یکی میدونه. خب علم مدنی رو فارابی چگونه تعریف میکنه؟ میگه علم مدنی دانشی است که از دو چیز پژوهش میکند، اول سعادت، دوم افعال و رفتار و اخلاق و ملکات ارادی. علم مدنی اخلاق و رفتار و ملکاتی که اگر در اجتماع انسانی به کار رود اونان به سعادت میرسند را تشخیص میدهد الاخر. خوب حالا اگر این تعریفی که فارابی از علم مدنی داره در کنار تعریفی که از فلسفه سیاسی داره قرار بدین، میبینیم ظاهراً عموم و خصوص منبعک هستن. به احتمال قوی فارابی یک تحول و تطوری در این مورد داره که اون حالا اگر لازم شد توضیح خواهم داد، عرض خواهم کرد. علم مدنی با قانون‌گذاری چه نسبتی داره؟ علم مدنی از کلیات افعال و رفتار و ملکات ارادی پژوهش می‌کند. ضوابط تقدیر اونها را در جزئیات تقسیم می‌کند، اما اونها را تقدیر نمی‌کند. چرا تقدیر نمی‌کند؟ زیرا تقدیر و قانون‌گذاری کار قوه دیگری است که تعقل نامیده میشه. اون چه رفتی به ما داره؟ رفتش به ما نیست. در بحث کارویژه و کارویژه و در همه آثار فلسفه سیاسی فارابی وضع قوانین هست. این وضع قوانین قوانین کلی نظری یا عملی نیست، بلکه قوانین جزئی خاص هست. از همینجا اختلاف میان ادیان و مذاهب و وحی‌ها و ملت‌ها پدید می‌آید. و همون که من عرض کردم، خب نتیجه چی میشه؟ جایگاه وحی در فلسفه سیاسی چی میشه؟ در فصول منتظر، در تحصیل و ساده، در علم لحمت در اصلاح هم قابل مشاهده است و در بخشی از هنر فرمان روایی، ریاست، سیاست، این حوزه تعقل به کار میاد، تقریبا از حوزه دانشی خارج میشه. اما در مبادی آرای اهل مدینه الفاضله و از سیاست المدینی اساس و محور هنر فرمان روایی است. یعنی اون تفسیری که فارابی از وحی میکنه نشون میده که وحی چه ارتباطی با فلسفه سیاسی، با علم مدنی، با سیاست مداری، با فرمان روایی پیدا میکنه. خب حالا اینا رو ما عرض کردیم. در اینجا عزیزان مستحضر هستن، ما در این نظرات جناب فارابی رو میگیم، من به شرطی که با آن نظرات ایشون رو ما درست فهمیده باشیم. بالاخره آثار ایشون آثار دشواری است، بارها خواندن و مطالعه لازم داره و نمیشه به ذرس قاطع گفت یا همین است که ما به دست آوردیم ولی چیز دیگری نیست. نمونش همینه که همین الان ما مکتبهای متفاوت فارابی شناسی در دنیا داریم، اینا در مقابل همدیگه قرار گرفتن. بعضی هم میگن آقا این مثلا متدین بوده، بعضی هم میگن متدین نبوده، بعضی هم میگن این به بقای روح انسانی قائل است، یکی هم میگه آقا این به بقای روح انسانی قائل نیست، یکی میگه این حرفایی که داره میزنه همه ظاهر سازی است، و یکی میگه نه خیر این داره حقایق رو داره بیان میکنه. خیلی بحث وجود داره، نمیتونیم بگیم اینی که الان ما فهمیدیم همین است و جز این نیست، این اصلا هیچ وجه ما اینو نمیدونیم. اما اگر اینی باشی که ما فهمیدیم، چه انتقاداتی متوجه نظریه های وحی فارابی است؟ ببینید انتقاد این است که شما وقتی که میگید که جزئیات وحی میشه، حالا در فتون المنتظر، در علی مله، اینا این رو نمیشه پذیرفت. یعنی ما حداقل در باره وحی به پیامبر خاتم میبینیم که قرآن کریم اینطور نیست که مثلا یه جزئیات بوده باشه، احکام موردی بوده باشه. تمام نمیگن که اصلا هیچ احکام موردی در قرآن وجود نداره، اینو ادعا نمیکنم. اما مثلا این همه مثلا آیاتی که هست در قرآن کریم که به ما قواعد کلی میده، چه در عمل چه در نظر، ما اینا رو چطوری میتونیم با اون نظریه که در فصول منتظر هست اون رو بیاییم و تحلیل بکنیم؟ یا اون آیات، همین آیاتی که در رابطه با کلیات و قواعد هست، اینا رو در علم الله چگونه میتونیم با بحث جزئیات این رو بیاییم و تفسیر بکنیم؟ و همینطور در رابطه با اون مطالبی در از سیاست و مدنیه ایشون میگن که اعطای قوه و بعد قانونگذاری موردی است. یعنی قانونگذاری های موردی رو بنده مشکل دارم تو مطلبی که جناب فارابی میگه. حدسی که انسان میتونه بزنه اینه که فارابی ناظر هست به وجود مبارک پیامبر خاتم و به تاریخ زندگی پیامبر خاتم و به قانونگذاری های پیامبر خاتم. این نگاه که میکنه میگه آقا پیامبر گاهی وقتا اینطوری قانونگذاری میکرد، گاهی وقتا اینطوری قانونگذاری میکرد، چه بسا این بر اساس اون توانایی هایی که داشته قانونگذاری میکرده. تقریبا شبیه نظریه احکام سلطانی است که امام خمینی دارن، که پیامبری احکام سلطانی هم داشت. این حرفایی که هست در رابطه با وحی به نظر میرسه که احکام سلطانی رو خوب میتونه پوشش بده، اما اینکه خود وحی و حقیقت وحی و این گستره وحی رو بتونه به طور کامل تبیین بکنه، این محل نظر هست. من رسخایی میکنم زمان گذشت و استفاده خواهم کرد. جمع ببینید این مقدارم، ببینید ما در اینجا واقعیتش این است که ما اینجا خیلی بحث ها میتونیم بکنیم و لازم هم هست که بکنیم. مثلا اینجا فلسفه سیاسی از نظر فارابی چیست؟ دوستانی که تو قضیه هستن و دستی بر آتش دارن میدونن این واقعا شاید مثلا یکی دو جلسه لازمی که ما در رابطه با خود فلسفه سیاسی از نظر فارابی صحبت بکنیم. و اینکه آثار و پیامدهای وحی چی است؟ این آثار و پیامدهای زیادی داره موضوع وحی در فلسفه سیاسی و جایگاهی که داره ورود فارابی، اینا فقط اشاره شده اینجا. و مسئله مهمی هم که اینجا از بحث چگونگی تفسیر متن وحیانی است که این موضوع از فارابی شروع میشه، بعدن بوعلی مطالب خوبی در اینجا میگه، بعدن سهروردی، بعدن خواجه نصیر تا به جناب ملا صدران میرسه، اینا همه در اینجا حق برای گفتن داره، اینا خیلی قابل بحثه. اون مقداری که این جلسه این وظیفه رو داشت که این رو مطرح بکنه این بود که ما می‌خواستیم عرض بکنیم که فارابی نظریه های وحی داره و این نظریه های وحی هم نظریه های وحی هستن که در فلسفه سیاسی ابراز شدن و وحی در قلب مباحث فلسفه سیاسی قرار داره و ما نمی‌توانیم در فلسفه سیاسی وحی رو نادیده بگیریم. و اون مطلبی که همون اول خدمت دوستان عرضه شد که دوستان در این اسلاید هم میتونن مشاهده بکنن، این که اصلا ما فلسفه سیاسی رو اینطور بفهمیم این خیلی مهم هست و به دست این فرمولی هست که به دست ما داده میشه که ما بتوانیم متون فلسفه سیاسی رو که در جهان اسلام در روزه تمدن اسلامی نوشته شده اینا رو بتونیم منظم بکنیم در ذهن خودمون و این رو بتونیم قابلیت این که رو تجزیه تحلیل بکنیم برای ما فراهم میکنه. پس اون مقداری که ما در این جلسه تلاش داشتیم بیان بکنیم این بود که فلسفه سیاسی فارابی دارای نظریه های وحی است. این نظریه های وحی هم دارای ماهیت فلسفه سیاسی هستند، با هم دیگه تفاوت دارند، آثار متفاوتی هم در فلسفه سیاسی خواهند داشت.
بسیار ممنون و متشکر از آقای دکتر یزدانی مقدم، بحث رو خیلی خوب تحت علا قاعده آقای دکتر یوسف ایراد نکاتی رو میدونم دارم که راجب این بحث اراده خواهم کردیم. تقاضا میمه از دوستان که اگر پرسشی دارن، نقطه‌ای و تأملی دارن، یادداشت رو بر من برسونن اینجا دستبندی که این دوستان هم میگیرن. اینجا به دوستان میگیم که پاسخ و اظهار نظر بکنه. علایه حال آقای دکتر یزدانی مقدم به جایگاه بحث و اهمیت بحث اشارات خوبی داشتن و این پرسش رو مطرح فرمودن که چرا اساساً به نظریه های بحث در فلسفه سیاسی در فارابی پرداختن و چه اصرار یک برحال یک موضوع کلامی در حوزه مباحث فلسفه سیاسی مورد بحث قرار بگیره. اشارات خوبی به خود مفهوم فلسفه سیاسی از منظر فارابی داشتن و این بحث رو در واقع به عنوان یک مفهوم کلیدی تطبیق کردن و در ادامه بحث خودشون رو متمرکز کردن رو پنج اثر در حوزه فلسفه سیاسی فارابی. اگر مکتوب بفرمایید
مفهوم من هیچی نگفتم که نداری تو در رابطه با مفهوم من چیه.
حالا شد این رو یادداشت میکنم که در ادامه به این هم بپردازم، چون بعد در واقع بحث اینجور در واقع قابل طرح و بحث بوده از طرف ایشون که بیاد در واقع این نظریه ها رو مطرح کنه. حالا به مفهوم خود بعد هم انشاءالله در نوبت بعدی ایشون بپردازم و در واقع دیدگاه خودشون رو ارائه بکنن. علایه ها بحث فلسفه سیاسی رو پرداختن و بحث رو متمرکز کردن رو پنج اثری که به اعتقاد ایشون در حوزه فلسفه سیاسی فارابی نگارش شده و موضوع بحث که در اونجا چگونه ترسیم شده. هر کدوم برداشتایی که از این در واقع پنج اثر به عمل میومد توسط ایشون مطرح شد. از آقای دکتر یوسف میرا تقاضا میکنم نگاه خودشون رو و دیدگاه خودشون رو نسبت به این بحث ابراز کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. بنده هم به نوبه خودم از آقای دکتر یزدانی تقدیر و تشکر میکنم که به انتخاب موضوعی بر اومدن که به تناسب عنوان موضوع چالش برانگیزه و نیازمند تأمل بیشتر تو این موضوع هست و به ازای اینکه تأمل صورت بگیره منجر به تبیین و تفسیر بیشتر فلسفه سیاسی اسلامی و بلخص فلسفه سیاسی فارابی منجر میشه. اون چه که آقای دکتر این عنوان رو محور بحثشون قرار دادند تقلیلی هست که آقای دکتر از وحی دارن و اون این که وحی رو در حد قانونگذاری تفسیر و تبیین میکنن و همون که وحی این نیست. شاید پرسشی هم که ایشون داره متوجه همین بحث باشه. من ابتدا از آقای دکتر انتظار داشتم یک تعریفی از نظریه ارائه بفرمایند که آیا در دل این عنوان خودشون که نظریه های وحی در فلسفه سیاسی فارابیست یا اسلامیست پارادوکسی وجود نداره. فارا نظریه اقتضاعات خاص خودشو داره. یکی از تعاریفی که اومده نظریه پردازی رو اینطور معنا کردن که به تناسب میشه نظریه رو از اون دریافت کرد. تو تعریف نظریه پردازی اینطور تعریف شده که ارائه نظریه علمی جدید که محصول مطالعه و پژوهش روشمند و دارای مبانی، فرضیه و دلایل کافی و ساختار علمی و منطقی باشد. به تبع نظریه هم اون ایده ایست که برخوردار از یک منطق قوی، روشمند و پشتوانه مبنایی و بنیانی داشته باشه. ببینید ما فارابی رو تصویر کنیم در چه جایگاهی است که چنانچه آقای دکتر همون ابتدای بحثشون توجهی داشتن اجمالاً. ما میدونیم که فارابی یک فیلسوف است و بلکه همچنان که ایشون اظهار فرمودن مؤسس فلسفه اسلامی و به تعبیری مؤسس فلسفه سیاسی اسلامی است. دغدغه‌ای که حاکم بر ذهن و فکر فارابی است دغدغه جمع عقل و وحی است در فلسفه نظریش و دغدغه توجیه و تبیین و بلکه تعیین جایگاه و نقش نبی در زندگی اجتماعی و در حیات دنیوی و حیات سیاسی است. تا بر اساس اون آموزهای دینی که فارابی در مقام تفسیر فلسفی از اوناست، در مقام تفسیر عقلی از اوناست، وحی بتونه یک توجیه معقولی از آموزهای دینی، از اعتقادات دینی که برای حیات دنیوی برمغان آورده شده ارائه بده. دغدغه عقل و وحی که فارابی داره در شرایطی است که دینی به نام دین اسلام در سرزمینی به نام سرزمین عربستان توسط پیامبر اعظم ارائه شده و با بیانی که پیامبر دارن به تفسیر و تبیین اون برمیان تا مردم رو به پیروی از خودشون بخوانن، اما غالبا به شکل اعتقادی در صورت میگیره. به پیامبر به تحکیم باورهای دینی داره برمیاد تا مردم هم اعتقادات دینی خودشون قوی کنن و در ادامه حامل شریعتی است که رسالتی که در این دین، در این مکتب جدید برای انسان و جایگاهی که برای انسان تعریف شده با این اعتقادات و با شریعتی که تنظیمگر تعاملات مدنی و اجتماعی انسان است و افراد انسانی است، این انسان به سرمنزل مقصود، به اون جایگاهی که برای انسان توی این مکتب تعریف شده برسه. خب همچنان که متکلمین به دفاع از عقل، به دفاع از دین اسلام برمیان، فارابی هم از ابزاری به نام فلسفه داره استفاده میکنه. فلسفه، دانشی به نام فلسفه وارد جهان اسلام داره میشه. خب فارابی هم با ذوق فلسفی خودش در این مقام برمیاد که از این ابزار استفاده کنه و تفسیری و تبیینی عقلی از دین اسلام، از آموزه‌های اسلام، از آموزه‌های وحیانی ارائه بده تا به ازای اینکه مردم به توجیه و تبیین عقلی از دین بر بیان، پذیرای معقولی از دین داشته باشن، با قوه عاقله خودشون دین رو بپذیرن، طبیعی است که استحکام دین، آموزه‌های دینی، اعتقادات دینی قوی‌تره. افراد هم قوی میشن در دین خودشون، هم قوت پیدا میکنن در دفاع از اعتقادات خودشون، چون عقل محدود به زمان خاص، نژاد خاص، فرهنگ خاص نیست، همه آحاد بشری از عقل برخوردارن. عرض بنده این است که فارابی یک فیلسوف است با دغدغه جمع عقل وحی که در مقام تفسیر و تبیین عقلی از دین برمیاد و آنگاه چون دین اسلام اجتماعی است نیازمند به این است که یک تفسیر اجتماعی و مدنی داشته باشه. از اون ور ادبیات فلسفی و اعتقادات فلسفی بر این است که عالم هستی از حیثی به دو قسمت تقسیم میشه، عالم سماوی به عبارتی، عالم معقولات به عبارتی، عالم خیرات به عبارتی، و به عالم محسوسات، عالم زمینی، عالم کون و فساد، عالم خیرات و شرور. به این دو دسته عالم رو فیلسوفان تقسیم میکنن و فیلسوفان اسلامی هم این تقسیم بندی رو پذیرفتن. خب اعتقاد بر این است که عالم معقولات عالم کاملی است، عالم خیرات است، عالم حقایق است، اما عالم موجودات زمینی و عالمی است، عالم نواقص هستند موجودات زمینی، عالم آمیخته با خیرات و شرور هستند. اما این اعتقاد وجود داره بین عالم زمینی و عالم آسمانی یک پیوستگی وجود داره و اون یک وحدتی حاکم برشون است. باید این ضرورتاً این وحدت هم حاکم باشه. معنا نداره عالم زمینی، عالم نواقص، عالم خیرات و شرور به خودشون رها شده باشن. بنابراین بر مبنای اعتقادات اسلامی که اعتقاد بر این است که بر عالم هستی یک وحدتی حاکم است و در رأس این وحدت حق تعالی است، انا لله و انا الیه راجعون هست، مبدأ از مبدأ شروع میشه تا معاد و بین مبدأ و معاد یک حرکتی است که از مبدأ تا انتها اشیای مسیر خودشون دارن. منتها موجودات کامل، عالم معقولات، عالم آسمانی، موجودات عالم آسمانی کامل هستند، نیازمند به یک حرکت کمالی مستقیم رو به جلو ندارن. ولی زو فیلسوفان میگن حرکتشون حرکت عقول، حرکت مستدیری هست، نه حرکت مستقیم رو به جلو که مقتضی این باشه که به ازای اینکه حرکت میکنن جلو میرن، از نواقصشون، از ضعفاشون کاسته میشه و به کمالشون افسوده میشه. اما موجودات عالم زمینی که از جمله انسان از جمله اونهاست، موجوداتی هستن که بالفعل نقصن، ضعفن، بالقوه استعدادات کمالی رو دارن. خب در فلسفه اسلامی فیلسوفی به نام فارابی باید یک توجیه منطقی معقول داشته باشه. عالم رو از حیث فلسفی داره اینطور توجیه میکنن، اما آموزه های دینی رو هم داریم. او در چارچوب اعتقادات اسلامی و دینی میخواد این عالم رو تفسیر کنه. برای انسانی که بالقوه استعداد جایگاه خلیفت اللهی داره، باید تفسیری مطابق با اعتقادات دینی تفسیر کنه این رو. چه میکنه؟ معتقد به چی میشه؟ معتقد به این میشه که ضروری است بین عالم زمینی و عالم آسمانی یک رابطه معقولی باید باشه که موجودات عالم زمینی که نواقص هستن، از ضعفات، از ضعف برخوردارن، قوه هستن، باید تفسیری داد، توجیهی معقولی داشت که موجودات عالم زمینی در این حال که در ضعف و قوه و خیرات و شرور هستند، در این حال اون پیوستگی، اون وحدت حفظ بشه، باید برخوردار از کمالات بشن تا به اون جایگاه وجودی خودشون که کمال هستن برسن. و خاص موضوع به اسم انسان است، تا به اون جایگاه خلیفت اللهی، تا به اون سعادت قصوا برسن. فارابی با توجه به اعتقادات دینی خودش رو به نظریه نبوت میاره. چگونه قائل میشه؟ نبی رو حلقه واسط بین عالم زمینی و عالم آسمانی قائل میشه، اونم از طریق عقل فعال که آخرین یا عقل دهم هست. نفس نبی به جهت برخورداری از توانمندی‌های خاص، برخورداری از عقل قدسی که به تعبیر ابن سیناست و ظرفیت بالای کمالیه که برخورداره، متصل به عقل فعال میشه و به دریافت معارف
و حقایق و معقولات در اون چه که انسان را به کمال و سعادت میرسونه، دو در برخورداری از قانونمندی ها نظام ساماندهی تحت عنوان شریعت، تحت عنوان اون چه که آقای دکتر به عنوان جزئیات تعبیر کردن، از این دو برخوردار میشه تا این انسان از حیث معقولات، از حیث بحث‌های نظری کمالات رو دریافت کنه و در این حال در جامعه‌ای، در زندگی که با تفسیر، با فرض اینکه انسان رو مدنی میپندارن و تصور میکنن، در تعاملات اجتماعی خودشون از طریق شریعت در یک وضع عادلانه، در یک تعاملات عادلانه قرار بگیرن، تو زندگی اجتماعی در تعاملات اجتماعی با دریافت کمالات، معقولات، حقایق هستی به سعادت برسن. لذا اول و اساس سعادت انسان همون معارف حقایق هستی است، اما تو یک روابط عادلانه تا در تعامل با همدیگه بتونن نیازهای همدیگه رو رفع کنن، چون انسان رو فرض کردیم ناقص عقل کافی نداره، عقلش کافی برای رسیدن به سعادت نیست، نداره، بنابراین از نبی باید استفاده کنه، توانمندی لازم و کافی نداره برای رفع نیازهای هم دیگه، بنابراین باید شریعت بیاد تا به تنظیم روابط جمعی بر بیاد، من توانمندی دارم، توانمندیام در اختیار شما بذارم، شما در اختیار او در اختیار من، بتونیم تا نیازهای هم دیگه رفع کنیم، یک زندگی عادلانه داشته باشیم، زندگی متناسب با عدالت، دیگه ظلم و تجاوز و این چیزا نباشه، تا استعدادها در دریافت کمالات به خرج داده بشه، تا استعدادها از کنم که ناظر به رفع منازعات نباشه، بلکه تمام استعدادها در دریافت کمالات باشه. این فلسفه نبوت و فلسفه وحی فارابی است، این نظریه فارابی است، بنابراین معنا نداره ما نظریه های وحی داشته باشیم. چرا؟ چون دستگاه فلسفی سازگاری نداره. چجوری میشه؟ چون هر نظریه الزامات خاص خودشو داره، معنا نداره. ما اگر قائل شدیم نظریه ها، پس باید قائل بشیم دستگاه های فلسفی فارابی. فارابی یک فیلسوف است، منظومه فکری داره، انسجام فکری داره، اول و آخرش یک چیز است و الا فیلسوف نیست دیگه، اونم شخصی مثل فارابی. بنابراین اشکال اساسی بنده به آقای دکتر تا حالا بحث نقدهای جزئی و غیر جزئی که وارده در کلان بس، همین عنوانی که ایشون داره و با تقریر و تبیین که داشتن و بالاخره با نظر به اینکه وحی رو تقلیل دادن در دریافت جزئیات، این نیست، بنا نیست اصلا این باشه، اصلا این باشه معنا نداره ما فارابی رو به عنوان یک فیلسوف اسلامی، فلسفه اسلامی با دغدغه جمع عقل و وحی اومده این کارو کنه. تو اساس دغدغه های نظریشون جمع عقل ویه که بتونن به تفسیر عقلی از آموزه های دینی بر بیان و در حوزه زندگی سیاسی و در حوزه سیاست و فلسفه سیاسی تبیین معقول و منطقی از جایگاه وحی و تعیین نقش وحی در زندگی مدنی است، تا چه کنن؟ تا بتونن جایگاه نبی رو در زندگی، در هدایت افراد جامعه به کمال مقصود، در رسوندن افراد به سعادت، در وضع قوانین از خونن که جزئی زمینهای نظری و مبنایی و فکریش رو فراهم کنن. من عرضم این است که ما موضوعاً به نظرم بحث رو از خونم که متفاوت از اون چی که اقتضای اصلی بحث هست ترک کردیم. ما اصلا نمیتونیم این عنوان رو ترک کنیم و برایش اصرار داشته باشیم، نظریه های وحی. بله، آنچه که آقای دکتر فرمودن انظار یا نظرهای فارابی یا دیدگاه های فارابی بود که متون مختلفی فارابی به اقتضای نوع دغدغه‌ای که در این متن داشته بخشی از و بحثی از وحی رو مطرح کرده، همچنان که در مبادی که وارد میشه، مبادی از خودش از عنوان معلومه، مبادی آراء اهل مدینه، اونجا باید اساس و اون چی که وحی جایگاه اساسی داره باید تعریف و تعیین کنه و فارابی هم چنین میکنه. لذا در المبادی چه میکنه؟ هم وحی رو و نبی رو به عنوان دریافتگر کلیات، معقولات معارف حقایق دریافتگر حقایق میدونه، همچنان که آقای دکتر فرمودن، و هم عرض کنن که دریافتگر جزئیات میدونه و به حق هم است. اما این به این معنا نیست که حالا اگر در فصول منتزه بس از عرض کنم که دریافت جزئیات بود، بیایم ما حالا بین فلسفه و دین تمایزات قائل بشیم، بگیم دین اقتضایش اینه، جزئیات از طریق قوه متخیله بگیره، فلسفه اقتضایش کلیاته. مگه ما میخوایم دو تا واژه‌ای به نام فلسفه و وحی رو به فارابی عرضه کنیم، بگیم آقای فارابی تو چگونه دیدی؟ نه، فارابی دغدغه عقل و فکر داره، فیلسوف فلسفه‌ای که داره طرح میکنه همین است. یعنی چی؟ یعنی قائل است که فلسفه و دین حقیقتشون یه چیز است، فقط در روش متمایز از هم دیگر. ولذا وقتی که فیلسوف است سخن از رئیس مدینه فاضله میکنه، یعنی همون کسی که هم فیلسوف است هم نبی است. به عبارت دیگه اینم من از کنم که ازش میگذرن، نه، فیلسوف کاملی است که تمام کمالات نظریه که نفس ناطقه قوه عاقل توانمندی و استعدادش داره به کماله، که غیر نبی کسی رو استعداد نداره، هیچ فیلسوف این قابلیت برخورداری از کمالات نظری نداره، نبی برخوردار فیلسوف کامل است. چرا؟ چون از عقل قدسی به تعبیر از خونم که ابن سینا برخورداره، و هم در این حال چیزی داره که دیگر فیلسوفان در غیر فلسفه اسلامی، یعنی در فلسفه یونانی ندارن. فلسفه ارسطویی که فقط بحثش و اساسش رو میبره رو قوه عاقله، اما تو فلسفه اسلامی برخلاف چیزی که ارسطو قائل است به قوه متخیله، به تنظیم حیات دنیوی هم توجه ویژه‌ای میشه، و لذا در فلسفه نظری یعنی در دریافت معقولات به تمامه و به کماله، رئیس مدینه فاضله که نبی هست به تمامه برخوردار تمام حقایق رو، و در جزئیات هم امتیازی داره که دیگر فیلسوفان در فلسفه های دیگه ندارن این ویژگی رو. که چی؟ که برخورداری از جزئیات، دریافت جزئیات. اما در فلسفه فارابی رئیس مدینه فاضله هم فلسفه رو به نحو کامل داره، بدون این که عرض کنم که از طریق علوم نظری برخوردارشون میگیم عقل قدسی داره، بدون این که نیاز به برهان و استدلال این چیزا باشه، و هم برخوردار عرض کنم که از دریافت جزئیات است از طریق قوه متخیله خودش در اتصال به عقل فعال. و همینجا تعریضی بزنم، گرچه در ادامه بحث میخواستم عرض کنم که آقای دکتر تعبیر آوردن که بنابر اونچه که فارابی در آرا میگن که نبی در اتصالش با عقل فعال، عرض کنم که قوه عاقلش دریافتگر حقایق میشه، بعد قوه عاقله سرریز میشه به قوه متخیله. باز به نظر من، حالا من اینا رو گذاشته بودم تو اشکالات جزئی عرض کنم، اینطور نیست که جزئیات سرریز قوه عاقله باشه، ورود به قوه متخیله بعد از عرض کنم که قوه ناطقه باشه. ابتدا قوه ناطقه، اگر مقصودشون نه، ابتدا قوه ناطقه به عقل فعال متصل میشه، بعد عقل متصل عرض کنم که قوه ناطقه دریافت به دریافت کمالات برمیاد، کمالات حالا پر شده سرروز متخیله میشه. هر دو قوه نبی، هم قوه متخیله هم قوه عاقله، این قابلیت دارن مستقیماً بدون اینکه بحث سرریزی به میان بیاد متصل به عقل فعال بشن. قوه متخیله جزئیات رو دریافت میکنه و قوه عاقله کلیات، معارف، حقایق، اون چی که به کمال انسان، اون چی که به سعادت انسان منتهی میشه، هر دو رو توامن با هم دریافت میکنن. و لذا همزمان که نبی به اشاعه و ترویج و تبلیغ حقایق هستی، معارف الهی داره برمیاد، همزمان مردم رو دعوت میکنه به شریعت، به عدالت و بحثایی که به تنظیم تعاملات اجتماعی برمیاد. این بخش اول عرایض بنده که دو تا اشکال اساسی داشتم. یکی این که اصلا تعبیر نظریه های وحی در فلسفه سیاسی فارابی سازگاری نداره با فیلسوف بودن فارابی، اونم فارابی که از یک دستگاه منطقی پیوسته و منظم و قوی برخورداره. و اشکال بعدی این که با این توضیحاتی که عرض کردم اصلا معنا نداره که ما وحی رو تقلیل در حد قانونگذاری دیم. بخش کوچکی از لوازمات این توجیه فلسفی که نبی حلقه واسطه بین عالم زمینی و عالم بالاست و مأموریت اینه داره که انسان رو به کمال ببره، راهبری رهبری جامعه رو داشته باشه، لوازمات اولیه بحث است، نه در این حد که تقلیدی بر وحی صورت بگیره. عذرخواهی میکنم من ادامه بدم یا بذاریم تو بحث بعدی اشکالاتی که بر هم جزئی و هم به شکل کلی بر اون بحثای متنی که ارائه شده.
وقت شما هنوز باقیه، اگر مایل هستید که مثلا ادامه بدید
حالا من به جهت این که در های اجازه آب خوردن من بدید یا اگر سوالات یا
منتهم اگر میخواید که تنوعی
بد نیست من استقرار اینو من استقرار میکنم.
بله آی دکتر خلاصه فرمودن بحثشون دو تا نقد اصلی و اساسی داشتن. یکی این که جناب آقای یزدانی در واقع بحث رو و وحی رو به قانون گذاری تقلیل دادن، و نکته بعدی در واقع این بود که خود نظریه ها آیا میتونیم در یک فیلسوف که واجد یک دستگاه فلسفی هست ما نظریه ها داشته باشیم؟ ایشون در واقع نگاهش اینه که وجود نداره. و حالا در این فرصت من یه پرسشی هم دارم از آقای دکتر که اگر اون رو هم توضیح بدن خوبه. یکی این که وقتیشون 5 تا اثر رو دارن بحث میکنن فرمودن یه ترتیبی در نظر میگیری، یعنی فصول منتظه، ابتدا از فصول منتظه شروع فرمودی، تحصیل و سعاده، الملت، سیاست و مدنیه، و در نهایت مبادی آراء اهل مدینه الفاضله. این ترتیب رو اگر توضیح بدید که چگونه در واقع و با چه شیوهی این ترتیب رو در واقع ما ارائه میکنیم، آیا این ترتیب ترتیب محتوایی، ترتیب زمانی و تاریخی، چجوری این رو در واقع فرمودید با شیوه در واقع قابل بحثه؟ حالا اینجا شما از چه شیوهی استفاده کردید برای اینکه این ترتیب رو در واقع انجام دادید؟ لابد هر کدوم میتونه مبتنی بر دیگری هم باشه. حالا اون بحث در واقع نظریه رو که دکتر یوسف ایراد مورد نقدشون بود، خود این نظریه ها، حالا ما تعبیر از جتاری رو اگر بپذیریم که ما 5 تا نظریه فاراوه در فلسفه سیاسی فارابی داریم، کدوم یکی ارزش بیشتری داره یا کدوم یکی رو ما میتونیم اهمیت بیشتری برش قائل بشیم؟ اون رو هم اگر یه توضیح بفرمید. برخی از عزیزان هم پرسش‌هایی رو مطرح فرمودن، اینجا مکتوب بیشتر ناظر به بحث های دکتر یزدانی بود که خدمت ایشون ارائه شد. در ادامه هم حالا اگر فرصت بود شفاهی هم از برخی از دوستان خواهیم خواست که راجع به بحثشون توضیح، یعنی راجع به بحثی که انجام میشه انشاءالله صحبت بکنن و اینا توضیح داده بشه. این کوله رو اگه دوستان زحمت بکشن خاموش کنن دوستان سرمایی دکتر یزدانی
که چی نوزیت هم دارم اسم دارم
یزدانی رو لازم داریم نمیخواییم
اشوت که من واقعا سپاسگزار هستم هم از جناب آقای دکتر یوسفی راز، آقای دکتر شریف رکسایی و دوست عزیزی که سوال خیلی خوب رو مطرح کردن. من به عزیزان حق میدم. و ببینید در ارتباط این که مفهوم وحی چیست، اینجا ما دائما در ارتباط مفهوم وحی صحبت کردیم. یه وقت میخوام بگیم معنای لغوی وحی چیست، خب معنای لغوی وحی رو از اینا همین میدونم به معنای اشاره است. این که مسئله این است که میخوام ببینیم که وحی چطوری تبیین میشه توی آثار فارابی. این مهمه. اینو اینجا بارا ما عرض کردیم، گفتیم ایشون در فصول منتظه ایشون میگه اعطای جزئیات، این یعنی وحی. در المله میگه اعطای جزئیات، اعطای قوه، این یعنی وحی. در السیاست میگه اعطای قوه. در مبادی آرا میگه افاضه. ببین اصطلاحاتش فرق میکنه. در زینون کبیر میگه افاضه. خب این فرق میکنه دیگه. بس ایشون تفسیرهای متفاوتی
از این که چگونه اصلا خود وحی چی هست، در اونجایی که میگه دفعتن واحده یعنی یه چیزی به پیامبر داده شد، افاضه شد از عقل فعال به پیامبر و این کم کم در پیامبر و در طول تاریخ باز شد. نتیجهش این میشه دیگه، یا اونجایی که در از سیاست المدینه یا قوه به پیامبر داده شد از طریق عقل فعال، خب پس قوه داده شد دیگه. ولی در اونجایی که میگه به پیامبر جزئیات داده شد، این قوه داده نشد، بلکه امروز یه حادثه پیش آمد، یه وحی آمد که یا رسول الله شما این کار رو بکن، فردا یه حادثه دیگه پیش آمد، یه وحی دیگه آمد. پس اینکه وحی چی هست، یا اعطای جزئیات هست، یا اعطای قوه هست، یا افاضه هست. حالا اون اگه بخوایم بریم توی مبادی، یعنی فرایند هست، یک فرایندی که شروع میشه از معقولات تا میرسه به مثالات و معاکات. پس این که مفهوم وحی چیست، ببینید اینجا عزیزان مستحضر هستن، ما داریم در دستگاه صحبت میکنیم، یعنی در دستگاه فلسفی فارابی، ولو خودمون بهش معتقد نباشیم، ولو خودمون باش موافق نباشیم. البته به نظر من تلاش های جناب فارابی ارزشمنده، قابل تبلیغ، شخص بزرگی بوده و مطالبی که الان فیلسوفان ما دارن میگن در ادامه حرفای من ایشون رو رد نمی کنم، اما میگم وحی رو هم ما باید بریم و در اون دستگاه تعریف بکنیم. در رابطه با قانون گذاری عزیزان مستحضر هستن، اینجا چند بار توضیح داده شد، ما این قانون گذاری و تشریع که میگیم نه تشریع احکام عملی، بلکه همینطور که گفته شد گفتیم آراء نظری و آراء عملی، یعنی معارف هم که وحی میشه به پیامبر، این رو همیشون در اصطلاح خودش میگه تشریع، اما تشریع آراء چی؟ آراء نظری. خب قرآن کریم الان که ما باز میکنیم بالاخره یا معارف و حقایق و عقاید هست، یا احکام شرعی هست، و یا احیانا مطالبی در مورد حوادث گذشته و حوادث آینده. اینها رو هر مرو فارابی جزء چی دانسته؟ محتوای وحی معرفی کرده که خب اینا. ببینید در رابطه با بحث نظریه عزیزان مستحضر هستن، ما از نظریه تعریف‌های متنوعی میتونیم بکنیم. ما اینجا نمیتونیم تمام بگیم که آقا با هر تعریفی که نظریه داره اینجا صدق میکنه، اصلا امکان پذیر نیست. من عرضم این است که آیا ما در دنیا، همین دنیایی که هستیم، همین دانش فلسفه سیاسی که هستیم، برای فارابی از نظریه وحی یاد میکنیم یا نه؟ خب چرا یاد نمیکنیم؟ یاد میکنیم، میگیم که آقا فارابی نظریه وحی داره. خب نظریه وحی فارابی رو وقتی میخواییم بیایم بگیم چی میگیم؟ میگیم همون نظریه که در مبادی آرا هست، همون رو شروع میکنیم فرایند. خب اگر اون نظریه هست، چرا این چیزی که در المله هست نظریه نباشه؟ حالا نظریه به هر معنا، اونی که در رساله زینون کبیر است اون چرا نظریه نباشه؟ اونی که در فصول منتزه است اون چرا نظریه نباشه؟ همه اینا نظریه هستن، هم پای هم هستن و اینم روشنه. اینطور نیست که مثلا در فصول منتزه ایشون شروع کرده باشه در حد یک پاراگراف در رابطه با وحی صحبت کرده باشه، 50 صفحه 60 صفحه مقدمه چینی کرده تا پس این مبانی داره، این یک بحث عناصری داره، نتایجی داره، مفروضاتی داره، اساسی داره، فقط یک جمله که نیست که. بله اگر ما بخوایم مثلا همه اونا رو بگیم اشکال هم نداره، باید بگیم در فصول منتظر اصلا چطوری وارد بحث میشه که در نهایت وحی رو اینطوری تعریف میکنه، در المله چطور وارد بحث میشه که در نهایت وحی رو اینطوری تعریف میکنه. از هر مشخصه ای، هر ویژگی و هر مثلا عنصر و ارکانی که همون نظریه مبادی برخورداره، این نظریه های دیگر ایشون هم برخوردار است. و اما ببینیم ما میگیم که ما اینجا چی هستیم، ما به متن باید مراجعه بکنیم. ما میتونیم برای خودمون اینجا بگیم که مثلا ایشون دغدغه داشته، فلان داشته، اینا این کسی اینا رو انکار نمی کنه، اما صحبت این هست که آیا فارابی فقط یک فارابی هست؟ یعنی مثلا فارابی در فصول منتزعه همون فارابی مثلا در المله هست، همون فارابی در سیاست المدنیه؟ خب ما میبینیم فرمایشات ایشون در فصول منتزعه، در سیاست المدنیه، اصلا ورودش، خروجش، مبانیش، مفروضات، نتایج همه با هم دیگه فرق میکنه. من بگم آقا ایشون چون فیلسوف است و چون دستگاه واحد دارد بنابراین همه جا یک چیز گفت. اگه همه جا یک چیز گفته که دیگه بنده خدا بیکار نبوده که بشینه 50 تا کتاب 100 تا کتاب بنویسه که همه جا یک چیز میگفته دیگه. همین بوعلی، آیا مثلا حرفای بوعلی همون است که در اشفا هست یا اون است که در حکمت المشرقیین هست یا اونی است که در اشارات هست؟ آیا در همه اینا بوعلی یک چیزی گفته؟ تازه دوستان مستحضر هستن، خود بوعلی در اون مقدمه منطق المشرقیین میگه من حرفایی که میخوام بزنم این حرفا رو در اشفا زدم، اما این حرفا رو طوری در اشفا زدم که اون کسی که میتونه بفهمه میفهمه و ظاهر حرفای من در اشفا یه چیز دیگه است. خب پس این یه چیز نیست که شما بگید این یه دستگاه داره اون دستگاه رو ما میشناسیم. نه، حتی شما نمیتونید بگید در اشفا فقط یه دستگاه هست، یک مجموعه است. نه، چیزهای مختلفی است. درباره فارابی آقا ببین چطوری ما میدونیم؟ بخی من اینجا زیاد اینو بازش نکردم. شما ببینید، شما در فصول منتزعه وقتی که میگید که پیامبر جزئیات به او وحی میشود، یعنی پیامبر همپای کیست؟ همپای فیلسوفه. خود فارابی تصریح میکنه که پیامبر هم پای فیلسوف نیست، پیامبر با فیلسوف فرق دارد. فیلسوف قواعد کلی بلد است، پیامبر قواعد کلی بلد نیست، فقط حکم مسئله در جزئیات رو می‌داند. هم پای اون چیزی است که در فصول منتظر به او میگه که متعقل، یعنی پیامبر رو در حد یک متعقل می‌دونه نه در حد یک فیلسوف. اینا با هم دیگه متفاوته، نمیتونیم بگیم ایشون هر چی در اونجا گفته همه رو خواسته با هم دیگه جمع بکنه، این که اصلا امکان پذیر نیست. بله، در رابطه ببینید در مبادی آرا در از سیاست المدنیه میتونیم بگیم پیامبر همون فیلسوف است، یعنی فیلسوف هم پیامبر است. البته این که الان ما بیایم بگیم که مثلا پیامبر فیلسوف است یا پیامبر فیلسوف نیست، اون چیزی که اصلا ملا صدرا میگه، میگه که آقا پیامبر هر چیزی که فیلسوف به او رسیده باشد همه اونا در نزد پیامبر موجود است، اما از غیر طریقی که فیلسوف به اونها رسیده است. او یه مطلب علاهده و سر جای خودش است در رابطه با نسبت پیامبر و فیلسوف. در هر صورت استاد محترم، دوست عزیز جناب آقای دکتر یوسفی راد چطور میتونن بفرمایند که در مبادی آرای اهل مدینه فاضله صحبت از سرریز از ناطقه نیست، در حالی که فارابی به صراحت میگه افاضه میشود از ناطقه به متخیله؟ چطور استاد محترم میفرمایند که هر دو قوه ناطقه به متخیله امکان اتصال به عقل فعال دارند؟ اصلا در دستگاه فارابی ممکن هست که متخیل به عقل فعال متصل بشه؟ بوعلی که خواست این قضیه رو درست کنه در نهایت گفت که آه متخیله متصل میشه به نفوس فلکی، یعنی شما در نزد بوعلی هم نمیبینید که بگه از عقل فعال میگیرن. چطور شما اینو، حالا شاید ادله‌ای داشته باشن، متنی داشته باشن، ایشون ارائه میکنن متن مبادی رو من اینجا آوردم از رو میتونیم باز بکنیم بخونیم، ایشون اصطلاح سرریز از ناطقه رو مطرح میکنن و به هیچ وجه امکان نداره در دستگاه فارابی که ما بگیم متخیله متصل میشه به عقل فعال، این امکان پذیر نیست. حالا از این گذشته ببینید ترتیب آثار اینجا در همین متنی که خدمت دوستان داده شده توضیح داده شده که فارابی، شما ببینید فارابی چی میگه؟ میگه در فصول منتزه اولش ببینیم، میگه من اون چیزی که از فیلسوفان سیاسی یونان به ما رسیده است رو میخوام در اینجا ارائه بکنم. بعد یک سری مفاهیمی رو مطرح میکنه، مثل قانونگذاری، مثل مثلا تعقل، مثل سعادت، مثل ملت به ویژه. بعد همین مفاهیم اواخرش که هست اینه، میگه ببینید چهار چیز هست که ما را به سعادت میرسانه: فضائل نظری، فضائل فکری، فضائل عملی و فضائل خلقی. بعد شروع میکنه در تحصیل و ساده، اون چیزی که انسان را به سعادت میرسانه چهار چیز است: فضائل نظری، فضائل فکری، فضائل عملی، فضائل خلقی. بعد همین رو ادامه میده تا آخر تحصیل و ساده، میگه خوب الان من وارد این میشم
که میخوام فلسفه افلاطون و فلسفه ارسطو رو بیان بکنم. دوستان فلسفه افلاطون و فلسفه ارسطو هر دوتا هست، فلسفه ارسطوتالیست هر دوتا اینجا هست. همین مطالبی که در فصول منتزعه گفته، در تحصیل و ساده گفته، در اونجا به عنوان حرفای افلاطون و ارسطو این رو بس میده. بعد نتیجه این بحثا در المله خودشونه، یعنی از نظر معنایی کاملا اینا در ادامه همدیگر قرار دارن. البته بازم ما اینجا سربسته یه چیزی رو نگفتیم، اونم شاید الان بگیم اشکال نداره. فارابی در المله میگه که ببینید ما اگر میخواییم مطالب خودمون، مخاطبان ما کی هستن؟ یه وقت مخاطبان ما حکما هستن، ما با اینا یه جور حرف میزنیم. یه وقت مخاطبان ما مردم عادی هستن، ما اونجور که با حکما صحبت میکنیم نباید با مردم عادی صحبت کنیم. خب با مردم عادی چطوری باید صحبت کنیم؟ مثلا اونجا توضیح میده، میگه اگر مثلا شما میخواید مردم عادی بفهمن رئیس اول کیست، بگو که خداوند مانند رئیس اول است. دوستان این قضیه رو برعکس کرده دیگه فارابی. یعنی شما میخواید بگی آقا مثلا رئیس اول کیست، باید بگه رئیس اول مثل خداست. اما اون قضیه رو برعکس میکنه، میگه خدا مثل رئیس اوله. چرا میگه خدا مثل رئیس اوله؟ این مردم عادی هستن، مردم عادی تنها قدرتی رو که میبینن و میشناسن این آقای رئیس اول هست، این آقای حاکم هست. برای اینکه این بفهمه خدا یعنی چی، میگیم خدا یک کسی مثل این که خدای ده شما. این دقیقاً تعبیری است که در موادی آراء اهل مدینه الفاضله آمده. خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه چی میشه که موادی آراء اهل مدینه الفاضله حاصل نهایی فلسفه ورزی فارابی است برای مخاطب عوام. یعنی این رو برای عوام گفته که عوام یه چیزی مثلا بفهمن و وارد این فضا بشون. پس از نظر معنایی اینطوری است که شروع میکنه فارابی منطق کارهای خودش رو در فصول منتظر، در تحصیل و ساده، در علم الله اونجا بیان میکنه، بعد اینو فراوری میکنه که در اختیار هاضمه های ضعیف قرار بده. دیگه اون آخرین اثرش که برای هاضمه ضعیف خوبه موادی آرای اهل مدینه فاضله خواهد بود. این منطقی که حالا البته در بین اساتید فارابی شناس این دعوا رو شاید اول بار شاگردان اشتراس مطرح کردن، اونها گفتن که آثار فارابی این گونه است، مبادی آرای اهل مدینه فاضله است، سیاست المدنیه مثلا احیانا المله، تأثیر ساده، فصول منتظر. بعد دلیل آوردن، گفتن به این خاطر که از مباحث دینی شروع میکنند و به مباحث یونانی ختم میکنند. اونا با این منطقه آوردن. در ایران استاد محترم آقای دکتر داوری ایشون گفت نه، به نظر من فارابی از فصول منتظر شروع کرده به مبادی آراش منتهی شده، یعنی از یونان شروع کرده و به دیانت ختم کرده. عرض بنده این است که این حرف آقای دکتر داوری صحیح هست، یعنی از فصول منتظر شروع شده به مبادی آرام ختم شده، اما نه با اون استدلالی که آقای دکتر داوری داره. این هم در رابطه با ترتیب آثار. الان اگه من وقت دارم دوستان مطالبی که فرمودن عرض بکنم، اگر نه که آقای دکتر میخوام صحبت کنم استفاده. ببینید آیا وحی واقعا قانونگذاری است؟ واقعا قانونگذاری است، اما قانونگذاری به اون معنایی که فارابی میگه، یعنی درش قوانین اعتقادی هم هست، قوانین نظری هم هست، احیانا علاوه بر قوانین درش انذارات هم هست، یعنی حوادث گذشته و آینده هم در اون بیان شده. آثار و پیامدهای وحی چیه در حوزه سیاسی؟ بسیار زیاد است. حداقل آثارش این است که شما الان دونید اینه که الان شما که وقتی این وحی رو دارید، این وحی رو چگونه باید تفسیر بکنید، چگونه باید بر اساس این وحی قانون گذاری بکنید. خود فارابی، دوستان مستحضر هستن، در همین المله اونجا میگه که وقتی که یک پیامبری آمد از جانب خداوند، حالا با تعبیرات خودش، و اون احکام الهی رو برای ما بیان کرد، حالا اگر بعد اون پیامبر کسانی آمدن که مانند او بودن، مثل امام معصوم، و اونها قوانین جدید آوردن که همون متاع هست، اما اگر اونها هم رفتن و دیگر کسی مانند اونها نیامد، الان ما هستیم با اون احکامی که پیامبر آورده، الان ما چی کار بکنیم؟ اون وقت میگه آب در این احکام شما اصلا دست نزنید. برای اینکه این احکام رو بفهمید شما به دو علم احتیاج دارید، یکی فقه علمی، یکی فقه عملی. شما به فقیه علمی نیاز دارید و
و به فقیه عملی نیاز داره. حالا فقیه چطوری باید بفهمه؟ اونجا میگه، میگه که ببین شما فقیه برای اینکه بفهمه باید این دانشا رو داشته باشه با اون تفسیری که خودش اونجا بیان میکنه. و از همه اینا مهمتر اینه، میگه که حالا فقیه میخواد قانون جزئی، قانون موردی، قانون امروز رو استنباط بکنه، طبق چی باید استنباط بکنه؟ میگه طبق مقاصدی که شارع مقدس داشته است. خیلی آثار داره در سیاست، در قانون گذاری، در حاکم، در حکومت، در روابطی که در اجتماع پیدا میشه، در تحلیلی که ما از موضوعات سیاسی میکنیم. اینا قانون. آیا با فلسفه میتوان از وحی دفاع کرد؟ ما اینجا صحبت فلسفه و وحی نداریم، ما صحبت اینو داریم که ایشون چی میخواد بگه در رابطه با وحی. اون یه بحث دیگری است. اصلا از نظر فارابی شما برای اینکه وحی رو بفهمید نیازمند فلسفه هستید، برای اینکه از وحی دفاع بکنید، حالا اگر بخواید این کار رو بکنید، نیازمند به فلسفه هستید. اون داستان سعدی دوستان یادشون هست که یک شخصی با گفتم با این ملحد بحث کن، این رو مثلا هدایتش کنم، چه بحثی با ملحد داره؟ من دائما از خدا صحبت میکنم، از پیغمبر صحبت میکنم، اون نه خدا رو قبول نداره نه پیغمبر، اصلا چه بحثی بین من و او امکان پذیر است؟ حرف سعدی حرف درستی. شما وقتی میتونید با غیر متدینان به وحی صحبت کنید که بتونید از فلسفه استفاده کنید. بله مسلماً اینکه آیا فارابی وحی رو عبارت از حقایق و پیام‌های الهی اصلا شکی نیست. ایشون البته ببینید اون وحی رو که ما میشناسیم، یعنی وحی صحیح، وحی الهی از جانب حق تعالی هست، این شکی نیست. اما آیا با این الفاظ است یا با این الفاظ نیست؟ این رو فارابی وارد بحث نشده تا اونجایی که من متوجه شدم، بلکه اگر مثلا ما یه خورد ذوق داشته باشیم میتونیم بگیم که در بعضی از نظریه‌های وحی که فارابی داره بیان میکنه ما میتونیم بگیم مثلا الفاظ از پیغمبر است. مثلا در اون نظریه که در ذینون کبیر هست، اونی که در سیاست مدنیه هست، در اونجا شاید بتونیم بگیم، چون اینا یه بحث مستقلی داره، الان این یه مدام مشکلی بتونیم فی البداهه صحبت بکنیم. اما اگر ما اینطور گفتیم ممکنه ما اصلا جانشناسی دیگری رو به کار ببریم. من توضیح بدم، استاد محترم آقای دکتر اشتیراد ایشون صحیح فرمودن، یعنی واقعا این انتقاد بر من وارده که من باید این اسلاید اولی رو به اندازه کافی توضیح میدادم که این خیلی زمان از ما میبرد، اگه می‌خواستم همین رو بگیم خیلی زمان زیادی لازم داره. می‌بینید فارابی جهان رو چگونه می‌بینه؟ این که مثلا ما میگیم با عقل فعال به پیامبر وحی، عقل فعال چی آخه؟ میگه ما تعقل حق تعالی عقل اوله، تعقل عقل اول عقل دوم، تعقل عقل دوم عقل سوم، تا میرسه به عقل فعال. پس عقل فعال تعقل حق تعالی است. عقل فعال یه چیزی جدای از خداوند که مثلا بگیم یه فاصله بین خدا و عقل فعال هست، یه همچی چیزی نیست. این جهان چی است؟ این جهان حاصل اون روابطی است که میان عقول وجود دارد، میان افلاک وجود دارد و آثار اون حوادث در این جهان جسمانی میشه همینی که ما درشه، این بین ما و اونها هیچ فاصله نیست. اگر اینطوری هست، آیا خداوند اون حقایقی رو که میخواد وحی بکنه و میخواد اون حقایق رو پیامبر برای مردم بیان بکنه، چگونه این حقایق رو باید به پیامبر بده؟ با چه روشی با پیامبر باید بده و چه مقدار میتوانیم بگوییم که الفاظ از خداوند هست یا نه؟ دوستان البته بازم مستحضر هستن که ما نمیتونیم بگیم در هر وحی لفظ از خداوند هست، چه بسا که مثلا وحی‌هایی به پیامبر شده باشه و لفظ از پیامبر نبوده باشه. اما بحث قرآن کریم جداست. به طور خاص من ندیدم که فارابی وارد بحث قرآن کریم میشه. البته اگه ما وارد سازمان فکری ملا صدرا بشیم، با توجه به اون چیزی که ملا صدرا در رابطه با تطابق عوالم میگه، الفاظ از جانب حق تعالی خواهد بود.
باشه، این پرسش هم خدمت شما آقای دکتر بحثتون هنوز باقی است.
استفاده
این فرصت ادامه بودن کامل، بعد اگر فرصت بود باید خیلی از فرصتالی داریم پرسش هایی که دوستان ارائه کردن، بعد از دوستان هم میخوان شفاهی صحبت کنن. آقای دکتر خیلی جمعجور بفرمید که
اختصار در پنج دقیقه شاید ارزم رو تموم کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. از کنم که آی دکتر مناسب بود که مناسب بود که کدهایی که دادن، رفرنس هایی که دادن، خب این عبارات هم می اومد، یا تا بشه واقعا بر اساس اون چی که ایشون بر اونها استدلال کرده ببینیم آیا واقعا فهم و دریافت همینه که این ایشون دریافت فرمودن. خب رفرنس ها داده شده در آراء اهل مدینه صفحه فلان که من مراجعه کردم، در فصول این گونه، در از سیاست و مدنیه فلان، اینا رو همه من مراجعه کردم. عرض کنم که لذا از حیث نقد جزئی به نظرم سزاوار بود که این عبارات می اومد تا اونچه که تقدیم دوستانم شده، خب رو اون بتونیم ما بحث کنیم که آیا این دریافتی که الان شما در بهش استدلال میکنی بر اساس اون اصرارم داری، آیا واقعا همینه که شما میفرمایید یا نه واقعا فهم دیگه هم میشه از این متن داشت که نیومده. متاسفانه هیچ یک از رفرنس هایی که داده شده، نقل قول مستقیم از عبارات فارابی در هیچ یک از این کتاب هایی گفته شده تو این متنی که ارائه شد نیومده بود و جا داشت که اصلا که ارائه بشه تا بهتر و شفافتر بشه روش بحث کرد. من یک اشکال دیگه ای که میخوام اشکال آخر باشه با آقای دکتر داشته باشم اینه که جناب دکتر، اگه ما دریافت جناب عالی رو از جایگاه نبی در این حد بدونیم که کارکرد اساسیش دریافت جزئیات باشه و اینو بیاره، این یه تالیفاسد دیگه هم داره بر اساس اون نظام دستگاه فلسفی فارابی، و اون این که لازمش اینه که رهبری سیاسی مدینه فاضله، نظام سیاسی مطلوب فاضله رو ما به نبی نسپاریم. چرا نسپاریم؟ چون شما فرمایید که کارکرد اساسی نبی در حد درک جزئیات است، و حال این که اساس نظامداری و نظام سیاسی و راهبری این جامعه اون فهم این مسیر اناللله از مبدأ تا معاده، این فهم این که جامعه چگونه با وضع قوانین کلی سعادت آور که نه به سیاست زدگی بشه سر در بیاره، نه به مثلا اصالت اقتصاد در بیاره فلان و اینها، این نیازمنده به این است که اصلا هویت اساسی نبی به اون دریافت معقولات حقایق عالم هستی باشه. اگه این شد، این بر اومد بر حاکم بر فکر دستگاه فلسفی فارابی بشه. فارابی رئیس مدینه رو این داره میدونه، چندین و چندین جا اینطوری تصریح داره که رئیس مدینه این هست. اگه این شد دیگه مفسر این جزئیات هم هست، اونگاه اگه تو این متن دیدیم تو فصول داره اینطوری معنا میکنه، باید ارزش کنیم به اونجا، به اینجا نچسبیم که ها فارابی این کار کرده. بله در آراء و در عبارات دیگه و در جاهای دیگه، خصوصا فارابی داره فیلسوف و نبی رو داره در رئیس مدینه داره تحقیق میده تو مراتب ریاست فاضله ای که در جامعه قائله، از نبی شروع میشه بعد به امامت میرسه، بعد تو عصر غیبت هم خب نظریه فارابی این است که اصحاب سنت و رئیس سنت و فقیه و اینا میرسه تا توجیه داشته باشه هم اصل حضور رو و هم اصل غیبت رو. نبی تو اصل فارابی تو اصل حضور، چه امام چه نبی، کاملا داره تشریح میکنه، توضیح میده، تصریح میکنه که رئیس مدینه فاضله باید درکش در این باشه که همه حقایق رو بدونه، تا سعادت حقیقی رو بدونه، تا کمالات حقیقی رو بدونه. میخوام عرضم اینه که برجستگی و اصالت و امتیاز اساسی نبی فارابی این است، نه اون جزئیات. مگه میشه ما نبی رو تو اندیشه و فلسفه فارابی تقلیل بدیم به این؟ من برای همین وقتی که اگر واقعا بپذیریم دیگه این عباراتی که احیانا ما فرض میگیریم که همین دریافت میشه که عرض تالی از این مد دارید، با این حال اینا دیگه قابل حل است که اینجا به اقتضای این بس، به اقتضای این مد و ضرورت که جامعه نیاز به قانون گذاری داره، بله باید توجه ویژان پیدا کنه فارابی و میاد بحث از قانونگذاری میکنه. به اتفاقی امتیاز نبیست که فیلسوف افلاطون ارسطویی رو نمیگیره و تعریف نمیکنه و جایگاه براش قائل نیست، میگه که این هم توانمند در دریافت جزئیات است، اما امتیاز اساسی نبی فارابی کسی است که فیلسوف، نه تنها فیلسوف است، فیلسوف کامل است، ویژگی و امتیاز اساسی شد. من ارزم همین است که اصلا
این سازگاری با اون باز توجهی که فارابی و جایگاهی که برای رئیس مدینه فاضل قائل است که نبیست و اون رو فیلسوف کامل میدونه و مصداق بارز و اتمش رو نبی میدونه سازگاری نداره. بحثای که راجب نظریه ها بود عرضی بود که قبل از این بحث عرض کردم خدمتتون. از خواهی میکنم
جنابای زمانه میخوان یه نقطه رو به برمون باری کنم.
من استفاده کردم از چند مدرد دارم که بحث از این هست که وحی گفتن ما تعریف در تعریف وحی مقالی نداریم، بیشتر بحث ماهیت و سبک نزول وحی هست که چه سبکی و چه روشی وحی انجام میشه. ببینید در بحث فلسفه همینطوره گفته شده بحث کلیات، ولی در وحی هم مباحث کلی هست هم مباحث جزئی. این هست که اینجای تعارض پیش میاد که اگر در فلسفه مباحث کلی هست چجور با وحی هماهنگ بود. یه بحث دیگه این هست که ما موقعی که بحث عقل رو مطرح میکنیم، عقل فعال، آیا عقل توانایی قانون‌گذاری داره یا نداره؟ خب همینطور که میدونیم وحی در صدد قانون‌گذاری، بحثم که بحث فلسفه سیاسی میشه بکنم ظاهرا این باشه که میخواد یه قانونی بود که قواعدی رو تو جامعه پیاده کنه. پس آیا این عقل به حدی میرسه که بتونه قانون بیاره؟ اگر عقل میتونه، حالا اون مراحل عقول اشده رو بگیم، به تکامل بتونه به حدی برسه که بتونه قانون روش بیاره، پس در این صورت احتیاج به وحی نداره، این خود عقل کفایت میکنه. الا اینکه بگیم وحی همون عقل فعالی است که در نهایت خودش باشه. نکته بعد که به نظرم میاد این هست که آیا پیامبر خود شارع هست؟ یعنی در حدی قرار میگیره که خود شارع باشه و قانون گذاری کنه؟ ما با استفاده از آیات قرآن به این نتیجه میرسیم که پیامبر جز پیامبر چیزی نیست. یعنی چی؟ یعنی این که خودش قانون‌گذار نیست، به عنوان کسی هست که وحی رو از پیامبر از خدا میگیره و اون رو منتقل میکنه، یعنی یک وسیله است. اینطور نیست که عقل پیامبر به هر کی برسه که بتونه خودش قانون‌گذار باشه و بتونه همچی چیزی رو بیاره. به خلاف اون قولیست که میگن که پیامبر ولایت تشریعی داره، اون رو نمیتونید بپذیرید. بعد نکته آخر به نظرم در ماهیت وحی این هست که ما آیه قرآن داریم که یسالونک عن الروح قل الروح من عند ربی، بعد مفسرین میگن روح رو معنا میکنن. یکی از معانی روح خود وحی هست، یعنی مردم سوال میکنن از وحی این ماهیت وحی چیه؟ جواب داده میشه قل روح من عند ربی و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، یعنی علمی که ما به شما دادیم خیلی محدوده، قلیل. اولا من العلم، من خودش تبعیضی است، قلیل هم که قلیله، یعنی قلیل هم در قلیل، یعنی علمی که ما به شما داریم. و نتیجه این هست که خود من استفاده میکنم که حتی در ماهیت وحی خود پیامبر ماهیت وحی رو درک نکرد. یعنی درست علوم زیادی داشت ولی ماهیت وحی رو خود پیامبرم
درک نکرد ماهیت غیب فقط منتصر به خدا.
خیلی ممنونم. البته بحثایی که ارائه شد فکر میکنم نیاز به جلساتی داره که روش صحبت بشه. البته این سهم پیامبر در واقع در بحث شریعت و رسالت همطور که آیه میفرماید با شأن خود پیامبر در مقام ولایت و ولی و حکومت تفاوت داره دیگه. اطیع الله و اطیع الرسول. خب این اطیع الرسول با اون اطیع الله متفاوت دیگه. در اطیع الله ما نسبت به احکام الهی حتی پیامبر هم حق تغییر و حق تصرفی نداره دیگه. و اون بحث اطیع الرسول بنابراین متفاوت با اونه که در حوزه حکومت و سیاست و اجتماع است. البته مباحث به اصطلاح گسترده‌ای رو میشه اینجا بحث کرد. ما فرصت زیادی نداریم. هم از آقای دکتر یزدانی میخوام تو این فرصت 5 دقیقه‌ای که به پایان وقت ما مونده هم در واقع یکی دو تا پرسش مکتوب بود که هنوز پاسخ نداده، هم ناظر به صحبت‌های آقای دکتر یوسفی و هم ناظر به فرمایش جناب آقای زمانی
و چند مطلب دیگر
و چند مطلب دیگه نکاتی را
آقای دکتر زفری شاید بخوام مطلب
بگم. اگر بله عزیزان میخوان صحبتی بکنن خیلی کوتاه در خدمتشون هست.
دوست حاج آقا فرمایشی حضرت آقا همین حالا خودمونیم من ما یه استفاده بکنم بیدم واقعا این عظمت قرآن هست، شوخی نیست. یک آدمی مانند فارابی اینطوری که ما فهمیدیم 5-6-7 نظریه در اطور بحث داریم. این نشونه خیلی ذهن این آدم مشغوله.
پاسخ آقای دکتر رو داریم. این دیگه فارابی نیست به نظر من، یعنی فارابی فیلسوف مؤسس نیست دیگه. یک کسی پیدا شده همونطور هر جا رسیده یه عبارتی بگی این نظریه داریم. نه این نکته خوب شد
آقای علامه طباطبایی.
من میخواستم بین شما
دعوا میکنیم تا دیدیم خودمون میکنیم. ببینید این علامه طباطبایی ایشون ظاهرن گرفتی یکی از شاگردان میگن که مالتون فتران ایشون تو فکره یا چیه گوی ما چیه با ما این متنی که نوشتم دارم تفسیر عربیزان یه چند صفحه شو به من دادن نگاه بکنم من خودم 7 غلط پیدا کردم تو نوشته خودم علامه طباطبایی. آخه این ما یه وقت میگه اون متنی که جلوی ما هست قرآن کریمی که من لدن حکیم علیم من لدن الله الواحد نازل شده، خب این رو ما یه جور تفسیر و تحلیل میکنیم. یه وقت متن فارابی آدم نمیتونیم بگیم اگر فارابی 5 کتاب داره در هر 5 کتاب یا آدم، این اصلا گفتنی نیست. بعد شما مستحضر هستیم فصول رو منتده یک دنیایی داره این موادی آراییت و اصلا ورود خروج تجزیه تحلیل سر همه اینا با هم دیگه مولا
نفت نمی‌کنیم دکتر ما اینا رو نفت نمی‌کنیم قائلیم هر متنی تو یک زمینه‌ای نوشته شده
چون معید هستن دیگه.
این منافاتی با عرضه بنده نداره. عرضه بنده اون انسجامه، یعنی اقتضای دستگاه فلسفی اینه که فیلسوف این بحثی که تو این کتاب داره ارائه میده اینطور نیست که اون بحث دیگه شو که تو کتاب مثلا فلان ارائه میده نادیده داشته باشه. نه، بخشی از بحثش به تناسب
خودش وقتی گفته من چی ببینید
اتفاقا ارزم همینه خودش. ما نیاز به این داریم که همینه که گفته اتفاقا بازی ببینیم که واقعا همین
نه تمام رفرنس ها که خدمت شما
اتفاقا یکی از اشکالات همین بود که این عبارت کاش می اومد یکی دو تاشو چیز می‌کردیم
چند بار خلاصه شوشو 4 صفحه
درسته. با این حال همه لب مطالب شما دو تا عبارت تو آرا بود آدرسم که داده بودی اونجا که بزنگا بود معرکا، یعنی این اشکالات توش مطرح تو فصولی عبارت بود تو از سیاسه هم با هم میگم تو به راحتی میشه تو یه صفحه همه رو بیاری.
آقای دکتر میخواید من عبارت رو تو متن فلسفه بخونم؟
حالا تو دیگه تو فاصله دیگه باید بذاریم بس که دیگه ما اصل بحث بر اساس
ببینید این چیزی که ایشون داره میگه اصلا ورود
تو متن شما نبود این عین عبارت.
نه نه اینا تحلیل ببین این عبارت اینه اگر کسی بدون تحصیل فلسفه نظری جزء عملی را با وحی دریافت کند و با دریافت جزء عملی از طریق وحی بر تقدیر اشیای عملی و شایست و ناشایست توانا شود برای او نیز واژه عالم به کار می رود. اما به کارگیری واژه عالم برای این دو
یعنی دریافت کننده وحی و عالم به علم نظری و علم عملی اشتراک لفظی است. علم این دو از یک جوهر نبوده، بلکه جوهر این دو علم متضادند، زیرا یکی عالم بر پایه علم به طبیعت اشیاء است، اما دیگری تنها از آنچه با وحی دریافت می‌کند خبر دارد. یعنی فیلسوف بر این پایه که طبیعت شیء ممکن را از روی علم و قاعده می‌شناسد از آن خبر می‌دهد، اما نبی یا موحائلی بر پایه وحی از شیء ممکن خبر می‌دهد، هرچند از روی علم و قاعده طبیعت شیء ممکن را نشناسد، چنان که میان آن که هم به او وحی شود و هم علم نظری را کامل کرده باشد و میان آن که به او وحی شود و علم نظری را کامل نکرده باشد نسبتی نیست و واژه عالم برای این دو نیز مشترک لفظی است. این عبارتش تو الملم همین میگه که یا قوه هست یا فلان
این عبارت. بله دکتر، اما در اینها نمیدونم چقدر ظهور داشت در این تماز گذاری که شما این اول بحث هست، یعنی فقط تمازش در این بود که گفت فیلسوف علم توایی رو با علم نظری با برهان و استدلال درست هست، ولی نبی غیر از این هست. چرا؟ چون قائل هستیم که مقدمات چیز رو تعیین نمی کنه.
من اعلام آمادگی میکنم بنده تلمز میکنم، بعدا در یک جلسه شما نظریه واحد اثبات بفرمایید، نظریه ها رو با هم جمع بکنید، من هم به عنوان ناقد آواز به هم به چیز میکنم، وارد بحث میشم و استفاده میکنم.
اگر جمع بندی
دارید بفرمایید. من تالیف فاسدی هم که اصلا دکتر ما لازم میاد که اصلا دین رو از سیاست جدا بدینیم. چرا؟ چون نبی فقط دریافتگر جزئیات حرکت عمومی راهبری جامعه که سائس و حکیم باید بشه، این دیگه از نبی باید شما سلب کنید، داری میسپاری به فیلسوف. وقت این لازم این تالیفاسه دیگه وانی که تو فلسفه سیاسی فارابی رئیس مدینه فاضله هم شأن ریاست داره، سائس حکیم اوج حکمت هم داره، راهبریش کاملا دقیقه و هم واضح قانون، تازه واضح قانون بنابراین فرضی که درست هم هست، یعنی توی چیز سه وجه سپرده هم جزئیات رو، اما اینکه قوه‌ای بهش بده که اتفاقا قوه تدبیری است، ماست معید ارزنده است، یعنی سائس حکیم به اقتضای چون نیازهای بخش نیازهای انسان متغیره، رهبری باید توانمند باشه به اقتضای نیازهای متغیر انسان هم قانون وضع کنه. خب اینا رو خودش ولذا بخش جزئیات که کلی هستند و تامین کننده همه نیازهای انسان در همه شرایط شریعت داره میگه، بخشیش هم که میفرمایه قوه است، درسته اتفاقا قوه رو هم بهش داده، این قوه توانمندی وضع تا به ازای و به تناسب نیازهای متغیر به وضع قانون او کلیه ما فرمودید، چه بسا که هر دو رو باگذارد. من اتفاقا دومی رو از اقتضای دستگاه سومی بله خواهم بگم، اینم معاید عرض بنده است و الا اون تالی فاسد رو داره که از کردم.
دکتر تقریبا من تمامی مباحث رو بالاخره از حضرت عالی الهام گرفتم در گفتگوها. شما دائما بحث جزئیات، یعنی
بحث چیزی من دریافت خودم رو به اقتضای
جزئیات و کلیات و اینا من کلی الهام گرفتم، متوجه
مباحث خودم رو چیز عرض می‌کنم.
اما یه مطلبی، ما یه روایتی داریم، من این روایت برای تعاد جواب شماست. روایت داریم که صدوق هست میگه وقتی خداوند بخواد یه وحی بکنه، توی صدوق هست تو چیزم هست تو علی ابن ابی اسرافی یه لوحی جلوی او هست، خداوند بخواد وحی بکنه با قلم، بعد این لوح چیزی نوشته میشه، اسرافیل میبینه این رو میده به میکائیل میده به جبرائیل خدمت پیامبر میرسانه. او قول فعاله که بحث شد اینطوری، یعنی قلم هست، لو هست، اسرافیل هست، میکائیل هست، آخرین عقل فعال جبرائیل هست که از جبرائیل به پیامبر داده میشه، یعنی جبرائیل واسطه، عقل فعال واسطه است، رسول هست، عقل انسان نیست که ما میگیم انسان به این چیز، یعنی پیامبر عقل فعال نه، پیامبر عقل فعال نداره، پیامبر عقل مصطفی داره، البته حالا دیگه بود رابطه مصطفی و فعال چون یعنی من استفاده کردم از دعای زمانی مطالب خوب از دوستان دیگر، همه دوستان سپاسگزار هستن. در جنبندی نهایی من عرض میکنم خدمت دوستان که جناب فارابی نظریه های وحی داره در آثار متفاوت و اینکه نظریه های وحی داره خیلی خوب هست، خیلی مفیده برای ما. چرا؟ برای اینکه به ما ابزارها و مواد متنوعی میده برای تحلیل سیاسی، تبیین سیاسی و همونطور که استاد محترم جناب دکتر یوسفی ایراد هم گفتن، اون وقت یک بحث‌های جدیدی در آتا نسبت فیلسوف و پیامبر و فلسفه و دین پیدا میشه که ما اشاره کردیم در ضمن عرایض خودمون. من از ناقد محترم، از دبیر محترم، از گزار محترم سپاسگزار هستم.
خیلی ممنونم از هر دو بزرگوار، بحث‌های خوب ارائه شد. تشکر میکنم از دوستانی که این جلسه رو ترتیب دادن، گزار که از ابتدا تا انتها با ما بودن، دوستانی که مشارکت کردن به صورت مکتوب و شفاهی پرسش‌های رو مطرح فرمودن، از همه عزیزان تشکر میکنم. با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد جلسه رو ختم